و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها، سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
هلو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من ببخشید چون صدام گفتم معذرت می‌خوام. آقای دکتر، من 32 سالمه، 7 سالی که ازدواج کردم، همسرم کارشناسی مهندسی عمرانم و کار میکنم.
ایشون چند سالشون؟
ایشون 6 سال از من بزرگترن، یعنی 37-8 سالشون.
فرزند چی؟
نه نداریم.
خب
بعد من خودم دانشجو دکترا هستم که الان حدود 2 ماه برای فرصت مطالعاتی اومدم کانادا و ایشون ایران هستن.
اوکی.
یعنی درست 3-4 روز قبل از پروازم به کانادا متوجه شدم که ایشون یه رابطه مجازی با یه دختر 22 ساله برقرار کردن، یه سری فیلم و عکس رد و بدل شده بود، از خودشون یه سری عکسای گذاشته بودن و این متوجه شدم که این از چتاشون این 3 ماه بوده ولی قبلش پاک شده بود و ایشون گفتن که این فقط مجازی بوده.
خب چه جور عکسایی بود؟
خب عکسای خیلی ناجور بود، عکس فیلم ناجور از این چیزایی که تو این،
یعنی فیلم‌ها رو برای، یعنی ویدیوهایی رو برای هم فرستادن و عکسای فرستاده بودن.
بله.
ویدیو و فیلمی از دیگران فرستادن، از خودشون که نفرستاده بودن.
از خودشون عکس فرستاده بودن، از دیگران ویدیو عکس.
اون وقت از خودشون عکس یا عکس عادی بود که فرستاده در لباس عادی و معمولی یا متفاوت؟
نه، عکس از بدنشون که،
یعنی بدنی که اوریانه؟
حالا کاملا اوریان نه، ولی بله.
اون دختر خانم چی؟
ایشون هم همینطور. ایشون بیشتر، البته این دختر خانم بیشتر فرستاده بودن، از همسر من 2-3 تا بود.
اوکی، بعد از کجا بود اون دختر خانم اگر میدونی؟ در کجا زندگی میکنه؟
اون دختر خانم تهران زندگی میکنن، همسر من شهرستان کار میکردن ولی در ارتباط بودن با تهران به واسطه خاطر کارشون، و این دختر خانم دختر خواهر یکی از همکاراشون بودن که یه سری سوال عمرانی راجع به پروژهشون داشتن، از این طریق رابطه برقرار کرده بودن و بعد حالا به اینجا رسیده بود.
آیا فکر بایین همدیگر هم دیدن؟
گفتن که دیدن ولی گفتن که تو پارک بوده و ما هیچ تماسی با هم نداشتیم. گفتن که 3-4 بار این اتفاق افتاده و البته زندگیمون هم حالا یه سوابق داره. مثلا
من میرسم با آیا در تهران هم دیگردن یا در شهرستان؟
تهران دیدن.
بنابراین وقتی همسرت رو اومدن تهران اون رو دیدن؟
بله وقتی من تهران دیدم.
وقت این دختر خانم میدونید خواهر و برادر داره یا نه؟
اون دختر خانم خواهر و برادر داره؟
آها.
من نمیدونم.
آیا با پدر مادری زندگی میکنه یا جداست؟
با مادرش مطمئنم، چون چطرشون بعضی جا گفته بود که مادرم هست نمیشه زنگ بزنی.
خب وقت چقدر محتوای اون گفتگوها بوی یه رابطه خاصی رو میداد؟
آی دکتر راجب رابطه کاملا صحبت کرده بودن که من این کار رو انجام بدم چقدر خوبه، تو این کار بکنی چقدر خوبه.
یعنی از نظر جنسی دیگه؟
بله بله. ولی همش گفتن که، یعنی من که میپرسم ازش میگه که همش مجازی و فانتزی بوده و واقعا هیچی نیست. ولی من دیدم که همسر من ازش خواسته بود که این اتفاق واقعیش بیفته، گفته بود که برای بار دوم بیفته و من هرچی گفتم که خب وقتی گفتی بار دوم یعنی یه بار اولی بوده دیگه، ولی گفتم بار اولم مجازی بوده دیگه. من
نه دیگه، دروغگوها وقتی که شروع میکنن به دروغگویی دیگه همه چیز غیر ممکن هم ممکن میشه. اوکی.
آی دکتر یه چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که از ابتدای ازدواجمون متوجه شدم که ایشون نسبت به من خیلی سردتر هستن و خیلی برای من جالبه که چطور این ارتباط رو برقرار کرده. تو یک سال و نیم اخیر
من نفهمیدم اتون نسبت به شما سردتر هستن. نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی در مقام مقایسه با زنان دیگر شما این احساس رو داشتی؟ نفهمیدم اتون
منظورم اینه که تمایلشون به رابطه جنسی با اینکه مرد هستن از من کمتره.
آخه اون که من آخه مال شما زیاده. مثلا اگر دست ایشون باشه در هفته چند دفعه رابطه جنسی میخوان؟ فقط ایشون تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه؟
یه بار شاید.
چرا صاحب فرزندی نشوید؟ بذارید من بپرسم بعد بریم.
آی دکتر من یه ذره از سوابق زندگیمون شاید بعد بگم.
لطفا.
من وقتی که ازدواج کردم کارشناسی ارشدم رو تازه دفاع کرده بودم و تهران کار میکردم، تهران درس میخوندم و ایشون یزد بودن، یعنی شهرستان بودن و کار میکردم. بعد ما که ازدواج کردیم من کار میکردم، 6 ماه بعد از عقدمون یه کاری برای من پیدا کردن شهرستان و من رفتم اونجا. 2-3 سال اونجا بودم. من دوست داشتم که تهران بمونم ولی ایشون مخالف بود. مخالفتش هم هیچ وقت ابراز نمیکنه، همیشه خیلی کاملا خونساز و نمیگه نه و همیشه میگفت حالا اگه که مثلا یه جای بهتری باشه حالا بهش فکر میکنیم. به خاطر که برنامه‌ای که ایشون داشتن برای کارشون، خب گفتیم که شهرستان میمونیم. 3 سال گذشت من اونجا کار میکردم و ایشون برنامه‌ای که تو ذهنش بود انجام نشد و به لحاظ ماری و کاری اونجوری که فکر میکرد قرار پیش رفت بکنه و من فکر میکردم نکرد. بعد از 3 سال منم کارم حس میکردم که واقعا پیش رفتی اونجا نمیکنم و تهران که کار میکنم خیلی بهتره. دیگه خسته شده بودم، امتحان دادم برای دکترا تهران قبول شدم با موافقت ایشون که گفت مشکلی نداره برو تهران درس بخون.
ایشون بمونن در شهرستان؟
بله بله. من یه سالی که واحد داشتم هر هفته در رفت آمد بودم بین تهران و شهرستان و ایشون نیومد تهران. بعد از آی دکتر مثلا سال سوم دکترا که بودم دیگه ایشون کارش تو شهرستان خیلی دچار مشکل شد، خیلی ضرر کرد و دیگه با اینکه قبلش هم من میگفتم این کارش فایده نداره که ادامه بده، دیگه خودش در نهایت به نتیجه رسید و اون کارو متوقف کرد و خونه ای هم که با هم دیگه بالاخره پول گذاشته بودیم خریده بودیم بدون اینکه من اطلاع بده به خاطر ضرر و زیانش فروخت و من بعدش متوجه شدم خیلی به من بابت این دروغ گفت. بعد به هر حال به خاطر اینکه شرایط مال اینطوری بود، من یه کاری تهران پیدا کردم که خیلی متفاوت بود حقوقش و گفتم که خب حالا که تو این کارت به نتیجه نرسیده و کاری نداری شهرستان، چطوری که من برم سراغ این کار، تو هم بیای اونجا و دنبال کار بگردی و اونجا شرایط کاری بهتر. و گفت که باشه این کارو میکنه. بعد از چند ماه تهران یه خونه اجاره کردیم، ولی یک سال و نیم گذشت و ایشون نیومد. البته یه خود شرایط کاری هم خیلی بد شده بود برای رشته ایشون تو تهران و حالا همه جا تو ایران، ولی خب نشد که بیاد. که بعد من تصمیم گرفتم که بیام یه دوره 6 ماه فرصت مطالعاتی و قبلش اینم رو متوجه شدم.
چه میشه من بگی چرا صاحب فرزندی نشدید عزیز؟
به خاطر اینکه خب هم درس میخوندم هم زندگیمون به یه ثباتی نرسیده بود، یعنی هنوز راجع به محل زندگیمون به توافق نرسیده بودیم و من نگران بودم که یعنی چون استیبل نشده بود نگران بودم و بچه دار نشدم. از جانب ایشون هم هیچ وقت مطرح نمیشد. وقتی بهش میگفتم که تو بچه نمیخوای، میگفت چرا من میخوام. گفتم چرا نمیگی؟ میگفت تو درس داری نمیرسی.
به من بگی چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگه رو میشناختید؟
7-8 ماه.
آیا هر دو مطمئن بودید که ازدواج میخواید بکنید و درست؟
ایشون که میگه که آره، هنوزم میگه آره، منتها من آقای دکتر راستش رو بگم نه انقدر مطمئن نبودم، ولی خب فکر میکردم که یعنی از این مدت شناخت فکر میکردم که ایشون آدمیه که میخواد پیشرفت کنه، میخواد رشد کنه و پا به پای هم میتونیم رشد کنیم و تصمیم بگیریم کجا بهتره برامون زندگی کنیم، ولی خب اینطور نبود.
اون وقت خارج از رابطه جنسی و این ماجرای رفت و آمد، اگر بخواید رابطتون رو توصیف کنید، خوب، بد، متوسط، چی بیشتر بهش نسبت میدید؟
رابطمون خوب آقای دکتر. راجع به همین موضوع ها بحث داریم. البته من بیشتر بحث میکنم، میگم ایشون خیلی خونساز و هیچ مخالفتی با هیچی نمیکنه.
خاخه ایشون که کار خودش رو میکنه، کارم ضرر کرده، بدون اجازه شما خونه رو فروخته، رابطه محدودی دارید، از هم فاصله گرفتید، دوتایی ناآگاه، نمیخواید با هم باشید، چون با هم بودن مسئله است، هر کدوم دلیل و بهانه‌ای براش دارید. چگونه میگید رابطه خوبه عزیز؟ مگر اینکه در ایران خوبه؟
اگه بحث محل زندگی رو بذارم کنار و مثلا فرض کنید که من قبول کنم که شهرستان یا حالا تهران که اون میگه زندگی کنم، مشکلی نیست.
آیا اگر هر دوی شما آنچه رو که همکنون میدونید بعد از 7 سال میدانستید با هم ازدواج میکردید؟
آی دکتر شاید حرفی که من میزنم به خاطر این چیزیه که اخیراً فهمیدم، ولی من این کار نمیکردم، ولی ایشون میگه که میکنه.
ولی شیش ماه قبل میگفتی منم میخوام تو این زندگی بمونم.
6 ماه قبل آی دکتر نمیدونستم آره یا نه. یعنی خیلی هم با خودم فکر میکردم که کار درستی کردم یا نه، ولی نمیتونستم بگم آره.
اوکی، به من دو تا چیز بگید. یکی این که برنامه‌تون برای بچه با توجه به آنچه که تا به حال از 7 سال نبوده برای آینده چی بود؟ یعنی فرض این بود که کی ممکنه اگر میخواید بچه دار بشی؟
فرض این بود که من که دفاع میکنم دکترامو بچه دار
بشی. اوکی، به من بفرمایید که اگر الان شما صحبت از جدایی بکنی، دو تا سال اول خانوادتون و محیطتون و خودتون چگونه به اصلا موضوع جدایی فکر میکنید؟ دوم که ایشون پاسخش چه خواهد بود اگر شما بگید میخوام از این رابطه برم بیرون؟ نمیخوام بگم همچی پیشنهاد دارم، خواهم بیدم شما چی میگید؟
ایشون که احتمالا مخالفت میکنه، ولی با شناختی که ازش دارم که خیلی تلاشی برای بهبود نمیکنه، شاید بعد از یه مدتی مثلا من بگم من نمیخوام، میگه باشه.
تو خانواده
ولی خودش همچنان یعنی میگه که من تصمیم درستی گرفتم، من خیلی دوستت دارم، من میخوام ادامه بدیم زندگیمونو.
اون خانواده شما و خود شما را به جدایی و طلاق چه میگوید؟ چون من امروز بانوی عزیزی صبح روی خط بودن، واقعا یه زندگی به یک اعتبار میشه گفت جهنمی، ولی میگفتم من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. یعنی از اون حرفایی که انسان ما تو مبهوت میمونه تو این شرایط سخت و تلخ و بد دیگه، حالا بدون هر کسی میشه.
به خانواده،
به خاطر خانم، با اون خانم یه زندگی بدی داشت، ولی میگفت نه استدلال خودش بود، کاری ندارم از کجا میامد، ولی حرفش اون که من بدون اون نمیتونم زندگی کنم، پس مجبورم تو این زندگی جهنمی بمونم. به این دلیل میپرسم خود شما نگاه و نظرتون درباره طلاق خودتون، نمیگم راجع به طلاق دیگران، چه هست؟ یعنی چون ببینید برخی از اوقات ما یه تصمیم مثلا داریم که جدا بشیم یا نشیم، همه چیز دور اون محور میچرخه و بنابراین حتی دلایل و استدلالم تو مسیر. میخوام ببینم شما خودتون در ارتباط با موضوع جدایی و طلاق کجا ایستادید؟
آقای دکتر نمیدونم بعد از این قضیه بگم یا
فرقی نمیکنه الان، نه نظر الان تو
الان. آقای دکتر من خیلی فکر کردم تو این مدت هم که تنها تر بودم، به این نتیجه رسیدم که میتونم این یه بار این اتفاقو ببخشم، یعنی فرض کنم اصلا مجازی بوده یا اصلا واقعی بوده و اونم بگه که من اشتباه کردم، میگه و این یه بار رو ببخشم، ولی به خاطر اینکه یه مقدارم قبلا چند تا دروغ اینطوری گفته نمیتونم به لحاظ منطقی بپذیرم که با این آدم بچه دار بشم و ادامه بدم و هر روز نگران باشم که
ببینید عزیز، من همیشه این بحث متاسفانه برای ما ایرانیان شوخیه و من شده آدمایی که صد بار، همینجوری نمیگم صد بار، هفت دفعه نگفتم میگم صد بار، اختار آدم بهشون میده که بابا جان ول کن، دروغ نگو یا هیچی نگو، یا اگر میگی دروغ نگو که پشتش دروغای بعدی رو بتراشی. به دلیل از یه نظام ذهنی که اصلا زندگی دروغ و فریب بزرگه، اصلا خارج از اون نمیتونن فکر کنن. مثل که ما بگیم تو مسابقه فوتبال کوشش نکن توپ از دست طرف بگیری، برو اونجا با محبت توپ رو بده به اونا. خب خنده‌داره دیگه، یعنی اصلا براش خنده‌داره که آدم بره این گونه مثلا تسلیم بشه. و بنابراین تیکه 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 یه واقعیت رو وقتی در شرایطی قرار میگن که هیچ راهی و گزینه‌ای دیگه ندارن و بعدم تازه هدفشون اینه که چیز دیگه رو پنهان کنن، موضوع رو همینجا تموم کنن، یه اقرار و اعترافی به یک دروغی میکنن. ولی اشکال کار داره اینه که عزیز وقتی که آدم‌ها دروغ میگن دیگه بعد از اون هر حرف عادی هم که بزنی بهش بگی تشنته یا نیستم، نمیدونی چی کارش کنی، بگی راست میگه یا دروغ میگه. به همین جهت که غالب اوقات گفته شده اون اطمینان و تراست و اعتماد و راستگویی اساس یه رابطه است، بدون اون همه چیز در هواست، فقط آدم به دلایل دیگری میخواد تو رابطه بمونه نه به خاطر خود رابطه. و اینجاست که شما حرفایی که میزنید درباره خونه، درباره این رابطه، درباره عدم تمایل جنسی که از آغاز شما یه همچین احساسی داشتی، بعدم نوع مکالمات ایشون، و بعدم حتما تا اونجایی که خودشون داوطلبانه نیومدن یه چیزی که سخت و تلخ رو بگن، شما فهمیدید ناچار حتی یه مقدارم حتما مقاومت کردن، خواستن یه توضیحاتی بدن، یا همین ماجرایی که شما میگید وقتی صحبت از بار دیگر هست، بار دیگر بار اول داشته، کسی اشتباهی از این قبیل نمیکنه، مخصوصا چون این بار اول و دوم خیلی خیلی جای خاص خودش رو داره.
حالا تو بار اول دوم متوجه
نشدم که شما گفتید، گفته برای یه بار دیگه، یه چیزی گفتید که معناش این بود که یه دفعه رابطه حضوری یا به هر حال جسمی هم با هم داشتن. حالا
وعده گفتم که تو چتاشون نوشته بود همچین چیزی، که من برداشتم این بود که خب واقعا اتفاق افتاده. گفتش که نه منظورم یه قرار مجازی بود.
خب آخه یه قرار مجازی که چند دفعه و چندین دفعه، یه بس تا چند ده دفعه با هم داشتن. بعدم ماهیت چون ببینید نمیخوام باز خودتون رو فریب بدی.
بله.
چون ببینید شما برخی از اوقات من و شما یه استدلال اینجوری میکنید، حالا از این که مجازی بوده یا واقعی فرقی نمیکنه، در حالی که دروغ میگی. تفاوت مجازی واقعی از نظر خود ما، نمیگم از نظر دیگران، بسیار مهمه، ولی چون نمیخوایم کندوکاوی سر حقیقی بودنش بکنیم، میگیم خود حقیقی بودن دیگه موضوع نیست. چرا؟ برای که نمیخوایم دنبالش بریم. ببینید آدما برخی از اوقات در یافتن حقیقت خسته میشن، علتش هم اینه که بعد از اون دیگه میتونن بی تفاوت باشن، اهمیتی هم نداشته باشه که اون آدم چی کار میکنه. و متاسفانه تو رابطه بدتر از مخالفت و جنگ، بی تفاوتی بدتره، برای که اونه که سیستم رو خاموش میکنه و مرده میکنه. برای که تا زمانی که حتی هنوز چالشی هست، درست مثل که مطالعات علمی نشون میده آدم ها تا زمانی که بدبختن و احساس بدبختی میکنن یه کاری برای از در اومدن از بدبختی میکنن، روز که بی‌اعتنا و بی‌توجه و بی‌اعتنا هستن وقت هیچ کاری نمیکنن. و به همجاز که یه مرحله بیتفاوتی اپتی یا ایندیفرنس بودن، بیتفاوت بودن، به مراتب بدتر از مثلا افسردگیه. و به همجاز است که شما یه مقدار باید، چون دختر بسیار باهوش، بسیار معقول و منطقی هستی، و اشکال کار اینه که اگر خودت رو واقع بینانه، عاقلانه، منطقی، علمی به یه چیزی راضی کنی، باید احساس تو به دنبالش بکشی. نمیتونی احساس سرکلش پیدا بشه با جمله مثلا دوستش دارم یا دوستم داره یا اونو میگه یا خانواده مثلا مشکل طلاق هست، حالا من 32 سالمه، کی دیگه بهتر از این پیدا میشه و حرفای از این قبیل. اونا غالبا بار احساسی عقیدتی داره تا بار واقعی علمی عقلی، و به همین جهت است که این مکرر اون رو باید به خاطر آورد که من دارم چی کار میکنم. مگر اینکه شما یه دفعه از یه درجه ای که میگفتید رابطه جنسی و ازدواج اینه، خودتون رو بکشید پایین و بگید نه، اصلا ازدواج رابطه جنسی نیست. یعنی من همیشه دو تا دستم رو، 5 تا انگشتم روبروی هم قرار میدم، میگم یه رابطه خوب هر 5 جزءش این آدما با هم میخوره، ولی آدمایی هستن که 4 تاشون 3 تاشون 2 تاشون و بعضیا فقط به خاطر یه مورد، یعنی فرض کن انگشت کوچکشون یا شستشون به هم چسبیده، 4 تا دیگه راه ها هستن، ولی به اونم راضی هستن. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی علی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-9999. ابنز انترپیمنت با افتخار تقدیم میکنید، لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی ما، شهرام شپلو. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرعقیلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها، سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELLERS.COM.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من
جانم،
یه سوال مشخصی که میخوام بپرسم اینه که اگه که فرض رو بر این بذارم که این رابطه واقعا مجازی بوده، آیا این خیانت محسوب میشه؟
از نظر کلی هم از نظر کلی همیشه هست. روزی که یه چیزی جنبه حتما جسمی، احساسی، عاطفی، جنسی پیدا میکنه، اسمش خیانته. چه جسمی باشه بدون احساس، حتی بدون رابطه جنسی، چه رابطه جنسی باشه بدون احساس، و چه احساس و علاقه و عشق باشه، خیانت عزیز. برای این که هیچ دلیلی نداره ما تعریف رو چیز دیگه بدونیم، ولی ممکنه من یک درجات مختلف از خیانت رو داشته باشم، نسبت به بعضی هاش اونقدر حساس نباشم.
با توجه به
این
که ما رابطه جنسیمون بالاخره، حالا رابطه‌مون کم بود، یعنی همیشه کنار هم نبودیم ولی خوب بود، من نمیتونم بفهم چرا این اتفاق افتاده.
یعنی چی؟ چرا؟
یعنی تقصیر از من؟
نه نه نه، ببین آخه شما یه رفتید وارد یه اشتباهی شدید که میکنید. ببینید عزیز، شما میتونید هر شب با همسرتون رابطه خوب جنسی داشته باشید، ولی با وجود این همسرتون بره با یه زنی که یک دهم شما، نه زیباست، نه خوشندامه، نه شیرینه، نه خوبه، نه فهمیده است، نه تمیزه، هیچی، رابطه داشته باشه. اشکال کار در اینه که خانم‌ها یه اشتباهی میکنن، فکر کنن اگر یه مردی رفت سراغ یه زنی پس اون زنه بهتر از خانم خودشونه. اصلا از هیچ ارتباطی اینا به هم نداره. یعنی درست مثل اونه که شما یه غذای میل میفرمایید، غذاتون هم خیلی خوشمزه، ولی آب هم میخورید، ولی شما نمیتونید بگید که آب مهمتر از غذاست. اصلا این بحث‌های مقایسه‌ای معنی نداره، ذهنیت شما الان داره اون رو میگه، هیچ ارتباطی به تقصیر نداره. برو اصلا شما زن بد به هر تعریفی که ایشون داره، ایشون هر وقت خواست با جدا میشد میرفت دنبال هر کاری که می‌خواست بکنه. سوم، این نوع رابطه اونم با یه دختر جوان که زندگی اون رو هم یه مقدار زیادی به هم می‌ریزه، با یه فاصله اگر شما نگاه مثلا 16 ساله، اونم در یه رابطه اونم اینچنی، اونم توی دنیای امروز که هم معلوم میشه هم میشه اینا رو چک کرد و بعدن کار دست دادن بده، بعد تو آدمو میتونه تا پای مجازات های سنگین تو ایران و تو اون قوانین ببره. خب اون وقت چی؟ این چه چیزیه؟
دکتر 22 سالش بعد باشه البته، چون
خب من وقتی همسر شما 38 سالش میشه 15-16 سال، نه همینجوری نگفتن.
بعد این
آقای
دکتر، یعنی من باید بپذیرم که این آدم اینطوریه یا ممکنه اصلاح بشه؟
نه خب داستان اصلاح شدن، همیشه آدم ها باید اصلاح بشن، معمولا به سه دلیلی، این که پوزشون به خاک مالیده بشه، دوم خودشون از خودشون و حوصله‌شون از زندگی سر بره، و سوم که ببینن تغییر ممکنه تغییر بکنن، بعدم باید وارد یه پروسه بشن. یعنی درست بسونید که شما ببینید من میخوام 10 کیلو لاغر بشم، این که من تصمیم گیرم از فردا صبح 10 کیلو لاغر بشم که نخواهد شد عزیز. من یه عالمه کار باید بکنم تا برسم که وزنه به من برگرده بگه شما 10 کیلو لاغر شدی. به همجاست که من همیشه عرض کردم تو این گونه موارد یه آدمی باید بره از در روانی با یه کسی کار بکنه، یه آدم آگاه، که اون آدم به این نتیجه برسه که این آدم آدم یک سال قبل نیست که اون کارا رو کرده، این آدم یه موجود تازه، و الا ما برمیگردیم سر اون جایی که زندگی میکنیم که در اصطلاح اون قسمت اتوماتیک وجود ماست. به همجاست که آدمی که 100 دفعه دروغ گفته، با وجود که همه اختارا رو میدی، همه خواهشا رو میکنی، تازه اصلا موضوع مهم نیست، ولی بار 101 دروغ میگه، علتش هست که این ویژگی روانیشه. این درست نیست که من و شما اختار به اون بکنن که بیاد از این بعد فارسی حرف نزنید، منم به شما بگم بیا دوتای ژاپنی حرف بزنیم، شما من بگید من شما چیکار میکنیم، هیچی نمیگیم، بعد ناچار فارسی حرف میزنیم. بنابراین اشکال کار این مسائل در اینه که تو این گونه موارد احتمال مثلا اصلا تکرار نیست، احتمالی که این آدم همونه رو داره. بعدم ببینید بسیاری از اوقات یه چیزایی از این قبیل اجازه نمیده که آدما با هم باشن. ببینید شما در ارتباط با همسرتون با حستون، احساستون، عقیدتون، فکرتون روی با در ارتباط با او باشه. ولی حالا شما یه دفعه یاد یه مرد دیگه یا شما یاد یه زن دیگه بیفتید، یا شما فکر کنید که این با یه زن دیگه این حرفا رو زد، این کارو کرد، حتی یه لغتی بگه شبیه اون، یه چیزی بگه، یه کاری بکنه شبیه اون، شما به صورت ناآگاه میرید سراغ اون، برای که در حقیقت مثل یه سرنخی است که کشیده میشه دیگه. به همین جاست که من عرض کردم اصلا به موضوع مرتبط نیست. فرض بفرمایید که به من گفتن برادر تو از تو باهوش‌تره در کودکی، و من به خاطر این خیلی اذیت شدم که برادرم از من باهوش‌تره. شما الان روی خط رادیو به من بفرمایید اتفاقا همسر من خیلی باهوشه، من از شما همسرتون بدم میاد، اصلا هیچ ارتباطی به من نداره. لغت هوش کار منه، تریگر من، اون برانگیزنده من، اون کبریتی که به وجود من زده میشه، منو با آتش میکشه، اون لغت هوشه. به همجاست که من در گفتگو با آدم ها میگم وقتی که کسی میگید در کوتاه یه کلیتی رو بگی، وارد جزئیات نشید. همینقدر که بگید در شهر لس آنجلس بود یا تهران مسئله است، همینقدر که بگید رفتیم هتل هیلتون یا شرایتون مسئله است، همینقدر که بگید رفتیم شمال رفتیم جنوب مسئله است، نکنید. برای که اینها واژه‌هایی هستن که تو مغز میشینن و منتظر هستن که مثل یه کبریتی که شما میکشید به قوتیش، اونا قوتی هستن یا که اونجا نشستن، کبریتی که میزنی روشن میشه، به تنهایی نمیشه. به همین جهت است که وقتی که شما اطلاعاتی رو تا این اندازه دارید مسئله است. در نتیجه من حرفم اینه که اگر دو نفر با هم آشنا میشن ابتدا بدونن که اون آدم دنبال چیه، و در اگر دیدن در کلیت با هم میخونن برن سراغ هم. درست بسید که شما میخواید یه خونه 1 میلیونی بخرید، شما نمیتونید برید خونه 30 میلیونی و یا خونه 100,000 تایی، شما تکلیفتون روشه، حدود مشخص. دوم، اگر مطالبی هست یک بار ای بسا تو یه دقیقه دو دقیقه کلیت رو بگن و بشینن کنار، وارد جزئیات و دیتیل نشن، چون هر کدوم از اونها در حقیقت مثل یک خاره که یه جایی تو وجود شما میشینه و دیر یا زود چرکی میشه. اشکال کار در این گونه موارد دانستناست، در حالی که اگر در آغاز با یه دقیقه توضیح میداد بعدا نیاز نداشت که یک ساعت همینجوری مطلب پشت مطلب، دروغ پشت دروغ، حرف پشت حرف بزنی. حتی من سر اسم مسئله دارم، برای که بعدن اون اسم آزار دهنده است. شما فرض کنید اسم این دختر خانم هر چه باشه، خب شما هر وقت یه آدمی ببینید که این اسمه، حتی یه فیلم دارید تماشا میکنید اسم اون دختره اونه، چی میشه؟ شما که سیستم که نمیشه، چیزی که تو مغزه که نمیشه دور ریخت. من و شما الان میتونیم تصمیم بگیریم فارسی نفهمیم، ما میتونیم فارسی حرف بزنیم، ولی که من نمیتونم فارسی نفهمم. من جس به طرف گفتن کورشو، گفت چش، چششو بس، گفتن کرشو، گفت چش، گفتن لال شو، ساکت شو، گفتن نفهم، گفت اینو دیگه از من نخواهید. من که نفهمیدن که دست من نیست که نفهمم. به همین جهت است که مواردی از این قبیل خراب میکنه. من باز هفته گذشته خدمت دوستان گفتم شما فرض کنید یه تیکه چوب دارید 1 متر، میخواد از وسط نصفش کنید، یا میخواد شما یه راهش اینه که یه اره بردارید، اره تیز، هر چی تیزتر بهتر، اینو درست از وسط یا هر جایی که میخواد ببرید، برای که یه روزی خواستید سر هم بزنید با یه چسب میشه به هم چسبون. ولی اگر شما یه دونه پتک برداشتید، یه چکش برداشتید، هی کوبیدید روی این، تمام این چوب رو خرد کردید و این بالاخره از وسط شکست، شما من بگید چه جوری میخواید این دوتا رو به هم بچسبون؟ شما امکان این کارو ندارید. و به همین جاست که بسیار از اوقات حرف من اینه، حرف اصلی اساسی پرسش مشخص رو همون اول بزنید، جواب بدید، خلاص کنید خودتونو، نه اینکه هی چکشه رو بزنی به این امید که این چوب یا شکسته بشه یا هرگز تک شکست نشه، واسه اینکه چه هدفی داری. این مسائل مسائل فوق العاده مهمیه. تمام کوشش منم رو خط رادیو بوده که اگه میخواید زندگی کنید که نسبتا راحت و آسوده باشه، برای خودتون خطر رو دردسر درست نکنید. ولی یه اصلا چون ذهنیت اینی که یه دنیای پر از فریب و دروغ و من باید هر جا میتونم دروغ بگم، هر جا میتونم پنهان کنم. دروغ و پنهان کردنم بس از اوقات گناهی هست و عیبی هست و بد هست. بدترش وقتی است که حق بازی میکنیم که اونو توضیح بدیم. یا دنبال بهانه میگردید که مسئله رو به یه جای دیگه که مرتبط نیست پرتاب کنید. اونجاست که دیگه حیله‌گریه، اونجاست که فریبکاریه، اونجاست که حق بازیه. به همین جهت است که یه آدمی که دروغ بگه اصلا به هر دلیلی سر دروغ بیسته، ولی دیگه توضیح بی خودی نده، حرفای عجیب و غریب نزنه، نگه که من با این مثلا آدم رفتم بیرون ولی به فکر تو بودم. این که خیلی خرابترش میکنه. به همین جهتی که مسائل انسانی رو با این مغزی که انسان داره میشناسیم عزیز، و متاسفانه آدمایی هستن که خودشون در تاریکی و دروغ زندگی میکنن، فکر کنه همه جا همیشه تاریکه، همه چیزم دروغه، پس میشه همه چی گفت. کسی دلیل براش نداره، دلیلم براش بیارید یه جور دیگه وانمود میکنه که دروغ میگه، رو دست میزنه، هیچی نمیدونه، فکر میکنه، تازه توهین اینا. و بعدم وقتی رها نمیکنید این بحث و استدلال رو، نشون میده که حتی چقدر اون آدم براتون بیارزشه. من برخی از اوقات آدم ها یه چیزی بهم میگن، اصطلاحا در زبان انگلیسی میگن don't insult my intelligence، یعنی دیگه بابا به هوش من دیگه توهین نکن، به فهم من دیگه توهین نکن، یه دروغی گفتی گفتی بدش کن. ولی به حساب خودش باز میخواد با یه چند تا دروغ دیگه اینو بپوشونه، و این کار شدنی نیست عزیز، برای که اشکال کار رابطه در اون صمیمیت و صراحت و صداقتشه. شما میتونید تو لباس یه جای آرنجتون، یه جای بدنتون زخمی داشته باشه، خالی داشته باشه، منم نمیبینم، ولی وقتی که اوریان شدی جلو همسرتون که دیگه نمیشه اون زخم و خار رو خال رو پنهان کرد.
آره دکتر، شاید من یه ذره خیلی اغراق کردم در مورد دروغ، نمیدونم، یا به خاطر همین
مسئله. بحثمون نیست، بحثم پنهان کاری عزیز. ببینید ایشون یه رابطه‌ای داشته برای مدت‌ها، اونم در یه همچی حدی که اولا نشانه بیماریه که آدم‌ها در دنیای ذهن و خیال این ارتباطات داشته باشن. اصلا خود رابطه مجازی یه بیماری و گرفتاریه. برای که درست بسید این که من و شما بگیریم روبرو هم بشینیم عزیز، بعد بگیم خب ولی میخوام بانمود بکنیم که من داریم غذا میخوریم و داریم مثلا فرض کنید کباب میخوریم، حالا یه کمی بیشتر دندون بزن، تو دهن اون هیچی نیست. اشکال کار در خصوص انسان اینه، یعنی یه دروغه، یه بازیست. بیا وانمود که مثل بچه های کوچولو دیدید که مهمونی میگیرن، بعد مثلا پس کنید میگم بفرمایید تو رفتن یه پتو انداختن روی دوتا صندلی شده خونه شون، بعد شما میاد بعد مثلا با این دستشون یه چیزی میریزن، یعنی چای ریختم تو استکان میدن به شما، شما میبرید بالا. بازی بچه ها رو که دیدی، ما متاسفانه در بزرگسالی با داشتن مدرک دکترا بازی میکنیم. بنابراین موضوع رو با یک کسی آگاه در میون بگذارید. حالا بهتون میگم چرا حساسه. به دو دلیل. یکی اینکه این موارد میتونه تبدیل بشه به یه چیزی که آزاردهنده باشه. دوم، شما باید درباره ازدواج و زندگی و بچه الان تصمیم بگیرید عزیز. شما وقت زیادی ندارید. شما 2-3 سال باید بدونید کجا ایستادید، برای 60 سال آینده زندگی کجا میخواید برید. یعنی یه سر بزنگاهی هستی که میتونید بیفتید به یه مسیر و دیگه برگشت نداشته باشید. شما یا باید در راه باشید یا میفتید توی چاه. حتما کمک بگیرید.
سنم دیگه آقای دکتر.
دقیقاً، شما 22 سالتون بود که من اینجوری فکر نمی‌کردم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. ازشون بخواید صمیمانه صادقانه حرفشو بزنید، چون روزی که آدم‌ها صمیمانه صادقانه حرف می‌زنن دیگه شما بازی ندارید. حالا اینکه شما بخواید ببخشید نبخشید سر جای خودشه. البته اگر ایشون روز اول گفته بود اصلا اینجوری نمی‌شد.
اصلا دکتر من باید برم، یعنی ما دوتایی
باید بریم شه حتما یک کسی برید، ولی یک کسی که خوب باشه از احتتون بر بیاد، چون شما اگر خودتون نتونید مسئله خودتون رو کنید، یه زن فهمیده باهوش توانا، تراپیستتون اگر مثل من یه ذره حال خوبی نداشته باشه و عقلی نداشته باشه به دردتون نمی کنه.
بله، مشکل یکی از
مشکلات
همینه.
به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
امپرور اینترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید: عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمشی، آرش. در اجرای استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دولوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
عجب ماشین هانده ای گرفتی، طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی؟ تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده، موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون، حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیرعاملی آقای کیان، مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیز اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه ای از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو 6-8.
I'm Ed Edwards with REH Real Estate, license number 02011049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌نشستم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو سه شنبه 12 دسامبر از ساعت 7:10 شب در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که 24 ساعت است. سه شنبه 12 دسامبر 7:10 در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس، یا لس آنجلس غربی یا غرب لس آنجلس. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبا و استثنایی باهاماست. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا سه شنبه 20 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم. ضمناً جمعی از هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان عزیز مانند آقای معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران و هومن در این سفر برنامه باید گفت مفصلی اجرا خواهند کرد. بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفاً با ایونتس انترتینمنت تماس بگیرید یا با کامرشال تراول، که شما تلفن کامرشال تراول رو برای داخل امریکا 1-800-819-91 و برای داخل امریکا و خارج امریکا 818-883-8100 میتونید تماس بگیرید، آگاهی های لازم رو به دست بدید و جای خودتون رو هم رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آیه خانم.
سلام بفرمایید.
من تماس گرفتم راجع به ازدواجم، خواستم با تون صحبت کنم.
بفرمایید.
من 18 سال پیش ازدواج کردم و زمانی که ازدواج کردم در واقع خانواده من رو ترکم کردم به دلیل ازدواجم.
چرا؟
به خاطر اینکه موافق نبودم. فکر می‌کنم سن من کم بود.
شما چند سالتون بود؟
19.
اون خانم چند سالشون بود؟
شما 19 سالشون بود.
خب اون وقت شما چه میکردید؟ شما که یاد دانشجو بودید، کارم میکردید یا نه؟
نه من دانشجو بودم در اون زمان و کارم میکردم.
بعد هزینه زندگی رو کی میداد؟
هزینه زندگی رو یه مقداری سرزین باشتم که قبلا کار کرده بودم، از طریق اون من پرداخت میکردم، ولی خب به مشکل شدید بسیار شدید مالی خوردم و مجبور شدم در همون سال در واقع برم جنوب کشور و شروع کنم به کار کردن در واقع تو مناطق بیابونی و هزینه زندگیمو در بیارم در حالی که دانشجو بودم.
چه ضرورتی داشت که ازدواج کنی؟ خب با هم میتونستی دوست باشی.
بله، من هدف من این بود که در واقع دوست باشم با همسرم برای حداقل 5-6 سال بعد باش ازدواج کنم.
خب
اما فشاری که از طرف خانواده همسرم در واقع وارد شد، از طرف خاله ایشون وارد شد که یا باید من ازدواج کنی یا کلا فراموش کنی، من
خب اونا چه حالا فکر کردن یه دختر پسر 19 ساله ازدواج کنه که دانشجو، پول نداره، کار نداره، چجوری میخوان زندگی کنه؟
در واقع میشه گفت که چون پدرم میگفتش که از لحاظ مالی ساپورت میکنه و به همین دلیل اونا فکر میکردن که در واقع موضوع مشکلی نخواهد بود و اما خب همه چی عوض شد، همه چی عوض شد و به مشکلات بسیار زیادی خوردیم. اما خب تونستم بالاخره بعد اینکه با خانواده خودم هم کلا هیچ ارتباطی نداشتم، تونستم زندگیمو در واقع بسازم و بعدش مهاجرت کردم و کلا زندگیم عوض شد. یعنی از اون چیزی که بود، از اون وضعیتی که بود، حتی شما فرض بکنید که حتی پول نداشتم که یک نون بخرم، به جایی رسید که در واقع خیلی عوض شد. اما مشکلی که بود این بود که تمام این مدت من در واقع به دلیل اتفاقاتی که افتاده بود همیشه این حسو داشتم که از همسرم مراقبت کنم. یعنی نمیدونم، این رابطه یه جوری رابطه ای نبود که به اون صورت رمانتیک یا زناشویی.
یعنی شما شدید پدر و برادر بزرگترش؟
بله.
شما شدید بنابراین پدر و یا برادر بزرگترش تا همسرش؟
بله. دیگران هم همینو گفتن.
آکه به من بگید هر کدوم از شما فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند دومم.
از چند تا؟
از چهار.
خب ایشون چی؟
ایشون فرزند اولم، بزرگترین، از سه.
خب این که جایگاهتون قرار بود یه مقداری عکسش باشه، یعنی ایشون باید نقش مادری میداشته، ولی خب شما یه زمینه خفیفی هم برخ از تو این وضعیت برای افسردگی دارید. هیچ وقت آدم افسردهی بودید یا نبودید؟
فکر میکنم بیشتر
اوقات
بودم.
اوکی. خب شما چه مدتی بعد تونستید یه سر و سامانی بگیرید و یه جایی ساکن بشید و شغل و کاری داشته باشید که هزینه های زندگی رو در بیارید؟ چه مدت بعد از ازدواجتون؟
حدودا 3 سال بعدش در واقع وضعیت طبیعی شده بود، نه اینکه خیلی خوب باشه. چون جنوب کشور کار میکردم، در ماه 28 روز کار میکردم و 3-4 روز مرخصی داشتم، 28 روز پشت سرم و حقوق و درآمد خوب بود، ولی انقدر بدهی ها زیاد بود که تمام بیشترش واسه بدهی ها میرفت و بنابراین تصمیم گرفتم که از ایران برم. میشه گفت از موقعی که زندگی تقریبا خوب شد، زمانی که در واقع کار کاملا استیبلی پیدا کردم، زمانی که مهاجرت کردم و تونستم در 2 سال در واقع پیشرفت قابل ملاحظه‌ای بکنم و درآمدی هم خیلی پیشرفت بکنم که کلن زندگی عوض شد.
حالا یه زندگی سوال بکنم، اون دو سه سال اول که میگید همسرتون کنارتون بودن یا ایشون برای خودش جدا زندگی میکرد؟ شما 28 روز کار میکرد، دو روز میرفتید پلو ایشون.
یک سال اول ایشون توی خونه بودن که در واقع توی همون محل زندگیمون بود و من جدا بودم، میرفتم بیابونو برمیگشتم. بعد از یک سال اول با همدیگه رفتیم، به دلیل که شرکتی که کار میکردم تا حدودی هزینه خونه رو تقبل میکردم و میتونست با من بیاد، با همدیگه میرفتیم. ولی خب هیچ وقت راضی نبود از این مسائل، از مهاجرتمون راضی نبود، از اینجا راضی نبود، زمانی که سیتیزنشیپ گرفت راضی نبود و هیچ وقت من میزنم با تمام تلاش که میکنم نمیتونم.
شما ایشون بعدن کجا رفتید اگر اشکال نداره بگید؟
من استرالیا.
شما بنابراین از جنوب ایران رفتید استرالیا. چند سال قبل رفتید استرالیا؟
7 سال.
یعنی بنابراین بعد از 10 سال از ازدواجتون شما راهی استرالیا شدید؟
بعد از زمانی که داشتم می اومدم همسرم بهم گفت که یا گفت مثلا نریم و این رو حرفو که خانواده رو در موقع نذاریم و بریم، چون برادرش هم در همون زمان از دست داده بود. اما من گفتم که من میرم و این تو هستی که اگه دوست داری میتونی بری، دوست نداری میتونی بری دنبال زندگی خدا، که با من اومد.
اون وقت به من بگید که شما صاحب فرزندی هم هستی؟
نه هیچ وقت نخواستی.
هر دو نخواستی؟ چرا؟
سوالش این رو سخته، بیشتر فکر کنم مسئولیتش، نه مسئولیتش، ولی ما همشه این فکر میکنیم که آوردن فرزند و حالا بگیم از لحاظ مالی باشه الان ما کلا میتونیم همه چی بدیم بهش تا دو نسل بعدش هم خوب باشه، اما آیا این آدم در آینده میتونه یک آدم هپی، یک آدم خوشحالی
دیگه به اونا مربوط اونقدر نیست؟ متوجه هستم. به من بگید شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من تو ایران مکانیک خوندم و تو استرالیا در واقع اگزیکیتیو ام بی ای خوندم.
همسرتون چی؟
آموزش ابتدایی خونده تو ایران و اینجا در واقع بیکر تو بیکری خوند.
حالا الان در چه شرایطی هستید از در زندگی زن و شوی؟ خوب بعد متوسط؟
دو ماهی هست که جدا زندگی میکنم.
چه شد که جدا شدید عزیز؟
ما یه چند نفری رو در واقع دیدیم مشاور که به دلیل وضعیتی که من داشتم و صحبتایی که باهاشون میکردم میگفتن که تو از اون 18 سال پیش که ازدواج کردی کل دورانی رو که باید در واقع تجربه میکردی از دست دادی و بنابراین باید اون دوران رو تجربه بکنی.
یعنی چه اون دوران؟ چه دورانیه؟ یعنی چی کار باید تجربه؟ یعنی چی مثلا با 4 تا دختر دیگه هم برید بیرون؟ پس چی؟ عرق بخورید، مست کنید، مثلا ملق بزنید تو خیابون؟ مثلا نمیفهمم اون داستانی که باید اون دوران رو مثلا 18 تا 36 سالگی، من نمیدونم بر اساس کدوم مقررات بازم یک کار بکنه. دو تا کار باید بکنه، یکی اینکه درس بخونه، دوم کار بکنه، این طرف بعدم یه روابطی داشته باشه. این که دیگه دوران از دست رفته نیست. مثل اینکه بعدم بگن شما باید 3 سال قبل رو مواظب باشید، غذایی که خوردید فایده نداره، دوباره باید میل بفرمایید. مثلا نمیفهمم یعنی این پرت و پلا رو روان نشناسان به شما گفتن؟
اون وقت که من نمیتونستم خوب پیدا کنم، به هم دلیل من با شما تماس گرفتم.
حالا چرا وقتی شما تماس گرفتید چرا بعدش انتخاب کردید؟ حالا یا بدترش رو حالا بیاد از اون بگذریم. گفتن خب شما برید، بخواید برید جوونی کنید. خب یعنی چی؟ رابطتون رو بگید. یعنی واقعا شما دوتا از نظر جنسی، از نظر احساسی عاطفی، از نظر میل با هم بودن، از نظر حرف و گفتاری برای با هم صحبت کردن داشتن اونجا چه خبر بود؟
ما چه؟ همیشه حرف برای گفتن با هم دیگه داریم و واقعا هم دیگه رو خوب میفهمیم، به هم دیگه کاملا اطمینان، من که هم کاملا اطمینان دارم همسرم، ولی همسرم اینو برای اطمینانش رو به دلیل یه مسئله از دست داده، از لحاظ رابطه جنسی میشه گفت اصلا خوب نیست. اصلا
چه مدتیه خوب نیست؟
از اول خوب نبود. در واقع
اشکال کی داره؟
اشکال من با.
یعنی چی هست مشکلتون؟
مشکلم نمیدونم، حس بیره که باید داشته باشم ندارم.
آیا هیچ وقت چک کردید که آیا قدرت و هورموناتون درست کار میکنن؟
بله، هورمونام هم درست کار میکنه و هیچ مشکلی ندارم. و
آیا نسبت به ایشون تمایلی نیست؟ نه اصلا نسبت به جنس مخالف تمایلی نیست؟
نه نسبت به ایشون.
فقط ایشون. اشکال خاصی در ایشون میبینی؟
اشکال خاصی نمیبینم. چیزی که میبینم اینه که اون حسی که دارم، یعنی بیشتر نمیدونم، یه حسی که به سمت حس زناشویی نیست، نمیتونم.
آخه شما یه مقدار علائم منیک دیپرشن رو نشون میدید. یعنی اول من فکر کردم دیپرشن افسردگی دارید، بعد حالا میبینم دو قطبی هستید همین. و ضمناً یه مقدارم میتونید شخصیت بوردرلاین داشته باشید. یعنی شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرزی، بنابراین هیچ وقت شما رو نمیشه پیدا کرد. شما دائما دارید مرز عوض میکنید. یه روز میگید تا 1 کیلومتری، اینجا سه زمان میگید تا 3 کیلومتری. چقدر این حرف به شما نزدیکه و میخوره؟
بوردرلاین.
هم بوردرلاین هم مخصوصا منیک دیپرشن، دو قطبی افسردگی و شیدایی سرخوشی رو. آیا هیچ وقت هست که پر انرژی باشید، فعال باشید، خوشبین باشید، مثبت باشید و حرکت کنید؟ آخه عزیزم شما تعریفایی که از خودتون کردید، دو سه دفعه این تعریف کردید که ظرف مدت کوتاهی چنین و چنان کردم، این با آدم افسردگی سازگاری نداره.
بله.
بنابراین میتونه هیستریانیک باشه، نمایشی باشه. یعنی موضوع اینقدر بزرگ و مهم نیست. بعدم عملا اون چیزی که اساس یه همچین حالی هست رابطه جنسی، اونم که خبری نیست. بعدم شما میگید ما با هم میتونیم حرف بزنیم، ولی از در احساسی عاطفی واقعا هر روتون این حال و احساس دارید که همدیگر رو دوست دارید و میخواید با هم باشید؟
دوست
نه میخواید یا نمیخواید؟ چون برای من سوال عزیز، آیا واقعا همدیگر رو دوست دارید، دلتون میخواد همه عمرتون با هم باشید، یا فکر میکنید مثل که مشکلات و مسائلی دارید؟
نه من دوست دارم با همسرم باشم، دوست دارم برگردم باش زندگی کنم، اما نمیدونم آیا اگر وارد یک ارتباط دیگه ای بشم، ارتباط موفق تری خواهم باش، آیا کلا اگر تنها زندگی کنم.
این خودخواهی دیگه. من حرفم این است که من دارم او رو با یک کسی دیگه مقایسه میکنم. شما مبنایی برای مقایسه برای 18 سال ازدواج ندارید. شما چطور میتونید تصور کنید که از این ازدواج بیاد بیرون در سن 37 سالگی، بعد برید سراغ یک زن دیگری و با او زندگی بهتری داشته باشید؟ خب چرا این زندگی رو که هرچه هست که به نظر میرسه خیلی هم بد نیست، شاید هم خوبه، چرا اینو بهتر نمی‌کنید؟ یه ذره فکر بکنید. بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگان عجبند با ما باشید.
سلام هموطنان عزیزم، من دکتر پاتریشیا بهزاد هستم. میخواستم خودم رو معرفی کنم و کوتاهی راجع به آفیس جدیدم ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر با شما صحبت کنم. من 11 ساله که در ایالت کالیفرنیا دندانپزشک هستم و فارغ التحصیل دانشگاه تافتس یونیورسیتی اسکول آف دنتال مدیسن در بوستون هستم و سالهای زیادی برای کمپانی‌های معتبر و بزرگ دندانپزشکی در آمریکا کار کردم و در 6 سال گذشته در آفیس خودم در نوردن کالیفرنیا مشغول به کار بوده و هستم. کلاس‌های کامل ایمپلانت در آکادمی‌های معتبر آمریکا مثل UCLA و International Congress of Implantology در سال‌های اخیر گرفتم. آفیس جدیدم به نام ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر در تارزانا را با آخرین ابزار و تکنولوژی‌های دندانپزشکی مجهز کردم که بتونم خدمات پزشکی رو با بهترین کیفیت به شما عزیزان ارائه بدم. ابزارهایی مانند اکسری سبودی برای ایمپلانت اند ساینس لیفت اند روت کانال، پون بیم اند سف برای ارتودانسی، دیجیتال ایمپرشنز یا قالب‌گیری‌های دیجیتال برای روکش‌ها و وینیرهای یک روزه، استریل کردن کامل و مطمئن سه مرحله‌ای، لیزر برای پر کردنی‌های بدون آمپول، ایمپلانت لب و کد کم برای بستن فاصله بین دندان‌ها در یک روز. من در ایلیت دنتال اند ایمپلانت سنتر از گرد هم‌آوری بهترین، پرمهارت‌ترین متخصصین دندانپزشکی فارغ التحصیل از UCLA و USC تیمی تشکیل دادم که بتونم به بهترین شکل ممکن نیازهای دندانپزشکی شما رو برآورده کنم. هدف اصلی تیم ما در Elite Dental and Implant Center اینه که بتونیم در کوتاه‌ترین مدت کلیه خدمات تخصصی دندانپزشکی رو با جدیدترین تکنولوژی‌ها زیر یک سقف ارائه بدیم. تیم ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر تمام مشکلات و استرس همراه با نشستن در صندلی دندانپزشک رو به خوبی درک میکنه و حداکثر تلاش خودش رو میکنه که راحتی شما رو در طول درمان تضمین بکنه. تیم ما در ایلیت دنتال اند ایمپلانت سنتر کلیه قیمت‌های دندانپزشکی رو شکسته و پکیج‌های جدیدی رو با قیمت‌های بسیار مناسب به شما ارائه میده. اگر مایل به دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سرویس‌های ما هستید، سرویس‌های از قبیل کاشت دندان، روکش‌های دندان، بریج و دندان‌های مصنوعی ثابت و متحرک، روت کانال، ارتودانسی برای بچه‌ها و بزرگسالان و کلیه جراحی‌های دهان، دندان و لثه، لطفاً با ما در ایلیت دنتال اند ایمپلانت سنتر واقع در تارزانا به شماره 323-886-DENTIST یا 323-886-3368 تماس بگیرید و یا به وبسایت ما در www.eliteimplant.com مراجعه فرمایید. با افتخار در خدمت شما هستیم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، توی جواب این سوالی که در آخر کرد که مثلا ارتباط رو بهتر بکنیم، من در واقع وارد یک ارتباط با کسی دیگه این شدم و احساس میکنم در اون ارتباط بهتر فیت
میشدم. خب درسته عزیزم، شما 18 سال با هم ازدواج کردید، یه دختر خانم رسونید به 37 سالگی بدون بچه، حالا به جای بهتر فیت بکنید؟ درست مثل که فرض کنید یه غذایی خوری، حالا یه غذای بهتری، یه کفش بشه، کفش بهتر. آخه این که منصفانه و عادلانه نیست. بعد بیا کسی رو در 19 سالگی به اصرار که شما در حقیقت یه نوعی انتخاب کردید، خانواده او فشار رو دادن ازدواج کردید، بعد پاشتید این ور اون ور برید، تمام سختی ها رو با هم کشیدید، بعدن آمدید، ایشون با مهاجرت مخالف بوده، آمده، حالا بعد از 18 سال یه دفعه شما به اصطلاح خودمون فیلتون یاد هندوستان کردی کسی بهتر از ایشونه؟ برای از کجا این تضمین هست؟ موقتی میتونه باشه، تمایل جنسی میتونه باشه، ولی در یه آدمی مثل شما ای بس بعد از مدتی از اینم که همکنون هست بدتر میشه عزیز. با آگاهی این تصمیم رو نمیگیری، یعنی یه واکنشیه و میتونه کار دستتون بده. ولی خب حالا بذارید این سوال عکسشو بکنم، اگه به همسرتون بگید بیا جدا بشیم، ایشون چی میگه؟
اگه تو این شرایط الان من بگم، با توجه به شرایط روحی خیلی بدی که داره، ممکنه قبول بکنه، ولی خب نمیدونم، شاید قبول بکنه.
چرا او شرایط روحی بدی داره؟
به خاطر اینکه در واقع نمیدونه خیلی از چیزا رو، بعد از 15-16 سال فهمید.
ولی چیزا رو نمیدونه.
حدود 15 سال پیش ما یک مشاوری رو دیده بودیم در خوزستان که در واقع میرفتم اونجا کار میکردم و اون مشاور گفته بود که در اون زمان بر اساس چیزای صحبتایی که ما کرده بودیم، من کرده بودم و ایشون نبودش، گفته بود که شما باید جدا بشید.
خب
اما من نگفتم بهشون، نمیخواستم این اتفاق بیفته. اما بعد از 16 سال بیشتر بر اساس مسائل جنسی به من اصرار کرد که در واقع بگم که اون مشاور در اون زمان چی
چه اهمیت داره. یک مشاور تازه قرار نبود اینجوری بگه، دو برفرض که گفته و نظرشی بوده یا آدمی اصرار نظر کرده که شما به هم میخورید یا به درد هم نمیخورید، مشاورم باشه نه خداست و نه با توجه به نوع حرفایی که زد و اندک آشنایی که داشته باشه، ولی اصلا حرف شما درست، شما اصلا ازدواجتون غلط بوده که بوده، مشاورم گفته غلط، جدا شید نشدید، این چرا الان گرفه حال ایشون رو بد میکنه؟ مگر این کالیشون بد باشه که کاش منم میدونستم موقع جدا میشدم؟
میگه اگه میدونستم جدا میشدم و میگه در این 15 سال در واقع میگه برسسیم در طبق دقیقا گفته خودش، میگه من عاشقانه تو رو دوست داشتم در طول تمام این مدت و هر جایی که رفتی اومدم تمام سختی ها رو بار کشیدم.
خب همینه که به نظر من اومد شما این ذره داری تون میرید عزیز. اصلا شما، من نمیدونم در این دختر خانم تازه چی دیدید که خیلی بهتر از همسرتونه؟
نمیدونم چی
خواستیم. خب پس بیدید، شما معلوم سراغ ایوست و هر کسی دیگه میرفتید به خاطر تازگی و تنوع، خیلی چیزایی دیگه که مثلا تو مردا بیشتر پیدا میشه میتونستید براتون جالب باشه. نکنید عزیز، شما انصاف
ظاهری باشه.
آخه چه اهمیتی داره؟ 18 سال شما یه دختری را از 19 تا 37 کشیدید، در سن 37 سالگی بردیدش به کشور خارج. اصلا منصفانه نیست. به خاطر مشکلاتتون رو برید حل کنید. اگر نتونستید مشکلات حل کنید جداش. مسائلتون برید مطرح کنید، اگر نتونستید حل کنید جداش. میفهمم. ولی این که به خاطر حضور و وجود دیگری نه جان.
شما فکر میکنید چون یکی از مسائل خیلی مهمی که در واقع داره آزار میده منو این مسائل جنسی کم جنسی
آخه ازم بیشتر دستش تقصیر شماست. برای معمولا یه زن اگر حالت عادی داشته باشه که 90% خانم‌ها بر اساس اون تعریف تو این زمینه دارن، هیچ مشکلی نداره که شما هر روز و هر شب هم رابطه جنسی بخواید. اشکال کار شمایی.
بله اشکال کار منه.
خب پس چطور شد از کی تا حالا من یه کار بدی کردم دیگری که اون کار بده نسبت بهش کردم او باید مجازات بشه؟ این کجاش انصافه؟ من در شما بی‌انصافی دیدم و گفتم همون بود که منو کشید به سمت بوردر لاین بودن. یعنی بی‌انصافی و خودخواهی. نکن عزیز، شما از با در میاد. حرف من به شما خیلی مشخصه. 3 ماهی تا 6 ماهی یه تراپیست خوب پیدا کنید، باش کار کنید. اگه به جایی رسیدید موضوع و مسائل و مشکلاتتون رو حل کردید و رفع کردید، چه خوب. نکردید جدا شید. ولی بی هوا با آب نزنید. بعدم توی این مدت دیگه فرقی نمی‌کنه و فایده‌ای هم نداره. بعدم اون رابطه رو قطعش کنید. حرف این است که بذار من تکلیفم با زندگیم روشن کنم. بعد اگر ماندم که ماندم، اگه برگشتم که کامل برگشتم.
بله. بله. شما فرمودید که من سوالم اینه که بخاطر اینکه خیلی سخته برای من کسی که تراپیست پیدا کنم، اینه که خوب باشه. ما 5 نفر رو دیدیم ولی هیچ کدومشون
حالا تراپیست بدم باشه، موضوع شما اونقدر پیچیده نیست. بیشتر شما دوتایید که در حضور یه تراپیست که در حقیقت چراغ روشن میکنه میتونید راحت‌تر حرف بزنید، خودتون و همدیگر رو ببینید. تازه برفرض که نظرتون درست باشه، ولی انتظار معجزه از تراپیست نداشته باشه. در حال مواظب همسرتون خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. بایزیس. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیز.
و می‌خواستم بهتون بگم که میدونم همه حرفایی که من می‌خوام بزنم و همه دوستا و شنونده‌های دیگه زدن بهتون، ولی خب دلم طاقت نمیاره. باید اینو بگم که من بهترین ها رو برای خودتون و دوتا عزیزتون از خدا میخوام. و این که حتما هم خودتون میدونید که چه انقلاب فرهنگی اجتماعی خانوادگی رو به وجود آوردید و این تابوی روانشناسی و ترس از رو از
من بردید.
من واقعا ازتون سپاسگزارم.
ممنونم. مرسی از محبت و خوبیتون جان.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یه مشکل بسیار عمده‌ای دارم و اون اینه که خودم 60 سالمه، شوهرم 65 سالشه، 33 سال ازدواج کردم، یه دختر 32 ساله و یه پسر 27 ساله دارم. دخترم در ایران فوق لیسانس روانشناسی خونده بود، ولی حدود 10-12 سال پیش که ما با لاتاری اومدیم میخواستیم بیاییم آمریکا، خب دخترم بالای 21 سال بود و بهش مجوز ندادن. ولی چون از اقوام پدریش در یک کشور دیگه بودن، ما براش ویزای دانشجویی گرفتیم که بره اونجا یکی از شاخه های پزشکی رو بخونه. رفتش اونجا، اون موقع 24 سالش بود، رفت اونجا، ولی خب متاسفانه هیچ نوع همکاری از طرف اقوام پدری نشد و بسیار افسرده و دل مرده و اینا شده بود. البته اینم بگم که بسیار بچه شیطونی بود. از بچگی 3 سالش بود من بردم پیش دکتر خودش، بعد دکتر خودش به من گفته که ببرش پیش یه روانشناس ببینتش. من بردم پیش یه خانم دکتر روانشناسی و ایشون حالا یه مقدار باهاش صحبت کرد، یه مقدار تو اتاق باهاش بازی کرد و کارایی که بهش گفت بکن نکرد و از این حرفا. بعد به من گفت اینو بفرست بیرون، فرستادم پیش پدرش. بعد خانم دکتر به من گفتش که این یه بچه مستقلیه و اگر بخوای که جلوشو بگیری در آینده نمیتونه خودش تصمیم بگیره برا خودش، فقط از 3 تا 3 اینو برحذر کن، یکی آب یکی آسیب کشم در خونه که باز باشه، بقیه کارا رو بذار خودش بکنه، مثلا حمام میخواد بکنه بذار خودش بکنه، حالا یکم نمیخواد هر دفعه شامپو بزنه یکم درش بریز و بگو حالا بکن خودت سرتو بشو و امثاله هم. من این کار رو کردم، تمام حرفایشون رو گوش دادم، ولی بسیار بچه شیطونی بود که مثلا یه بار تو مدرسه حتی پاش شکست کرد، یه باز داشت استخون پاش. به هر حال من در تمام اون دوران دبستان راه نمایی و دبیرستان اینو پیش دکتر روانشناس می بردم، ولی هیچ کس به من نه هیچ دارویی داد و نه هیچ تشخیصی به من داد.
آیا به شما تشخیص ADHD یعنی هایپر اکتیویتی بیشفارتی یا افسردگی منیک دیپرشن هم ندادم؟
نه آقای دکتر، فقط من می دیدم که این انگشتاشو اینقدر به هم دیگه می ساده که ورم کرده بود مفصلای انگشتش، و اینو که به دکتر نشون می دادم گفتن دکتر این اینقدر استراب داره، خب این ورم کرده انگشتاش، می گفت نه این اصلا احتیاج به دارو نداره، این بچه مثلا بچه اول و لوسه و فلان و هیچ دارویی به این بچه به من ندادن. نه.
دختر شما ترکیب همین رو حتما داشته.
حالا
بذار یه حاشیه بریم، آیا در خانواده ده. پدری و مادری کسی که مشکل منیک دیپرشن و دو قطبی و اینا داشته؟
آقای دکتر تا دلتون بخواد همه نوعش تو هم خانواده من هم خانواده شوهرم همه نوعش رو داشتیم، و الان مهمترین مسئله که الان پیش اومده اینه که نزدیک 4 یا 5 ماه پیش به من اطلاع دادن که این تشنج کرده، بعد من رفتم، من راستش واقعیتش این که قبول نمی کردم که این تشنج کرده باشه، ولی رفتم اونجایی که هست و با دکتر صحبت کردم، MRIش مشکلی نداشته ولی نوار مغزی که براش گرفته بودن مختل بوده، و گفتم بله سر داره، اپیلپسی داره، الان یه داروی اپیلپسی میخوره، یه دونه صبح یه دونه شب، ولی دکترش بهش گفت که نمیتونی هیچ نوع آنتی دیپرشنی بخوری باهاش به خاطر اینکه با این اختلال ایجاد میکنه و دوباره دچار تشنجت میکنه. آقای دکتر خیلی رفتاراش اذیت کننده است، یعنی من نه خودتو اذیت میکنه،
مثلا چه میکنه؟
اینقدر خشم فرو خورده داره، یعنی شما باورتون نمیشه، مثلا من با این میشستم کنار این رانندگی بکنه مثلا چراغ قرمز رو رد میشه، مامان چرا چراغ قرمز رو رد میکنی؟ قانون باید باید نه اینا نمیفهمن، اینا فلانن، اینا اینجوری، مامان جون تو اینجا مملکت غریبه باید این قوانین رو رعایت کنی، نه یه جایی میره کوچکترین حرفی برخلاف نظرش گفته بشه این بلا فاصله اونجا شروع میکنه برخورد بکنه، و خیلی آدم عصبیه، مثلا من باورتونی که من اجازه یه تلفن زدم بهشو ندارم، مثلا به من که زنگ نزنی ها، من دارم میرم سر کار، اگه کار داشتم خودم زنگ زنم.
درس چی خونده عزیز؟
نرسینگ خونده آقای دکتر، یه فوق لیسانس روانشناسی هم که از ایران داشته، اینجا هم نرسینگ خونده
و تو کار نرسینگ پرستاری هست؟
بله.
از نظر رابطه و ازدواج چی عزیز؟
یه ازدواج ناموفق داشت اون موقعی که ما میخواستیم بیاییم اینجا، به خاطر اینکه من نمیخواستم این تنها توی ایران بمونه تا وقتی ویزاش درست بشه، یعنی میخواستم خودم پیشش بمونم، ولی گفت نه تو برو من ازدواج میکنم تو برو، یه دوستشو که هم کلاسیش بود پیدا کرد که اونم منتظر این بود که مثلا فکر که مثلا با خیلی آتشمای پولداری هستیم میخواست هزینه تحصیلش و همه چیز اینا رو ما بدیم که بره مثلا با دختر من بره اونجا، که اونم نشد دیگه، جدا شدن قبل از این که بره، و نه دیگه الان ازدواج نکرده و هیچ نوع رابطه سالمی هم نمیتونه اداره کنه. آقای دکتر
خب بنابراین عزیز نه ببینید فرزند شما با توضیحاتی که میدید یه ذره زمینه میتونه حالت افسردگی رو یا مانیک دیپرشن رو همراه با اضطراب و وسواس و خشم داشته باشه که اینا با هم همه میخورن. ضمناً شاید یه اختلالات شخصیتی هم مثل ناپایدار و بوردر لاین و اینا پیدا کرده. یعنی شما الان چیزی که عزیز احتیاج دارید که امیدوارم موفق باشید فقط تشخیصه، چون با تشخیص دارو درمانی و روان درمانی ای بسا 90% کار خواهد. یعنی شرایط
آقای دکتر ببینید اومد اینجا پارسال، وقتی که اومد من اینجا پیش
کجا مگر هست الان هنوز ایرانه؟
نه الان یه کشور دیگه
ایه،
ولی برای ویزیت ما اومد اینجا. من اینجا یه خانم دکتر ایرانی بودن که بردم پیشش، روان پزشک بودن، ایشون تشخیص دو قطبی دادن برای بعد تشخیص دو قطبی داره برای لیتیوم گفتن باید برای شروع بکنیم، ولی متاسفانه لیتیومو نخورد.
درست نه آخه دارو من... مسئله هست با توجه به مسئله سر.
بله بعد من اینجا با دفتر شما تماس گرفتم، من الهی قربون شما و آقای دکتر پورمند برم چقدر به من محبت کردن، چقدر آقای دکتر امیر پورمند محبت کردن.
درسته.
بعد اینجا تماس میگرفتن باهاش، باهاش صحبت میکردن، ایشون هم به من گفتن که دو قطبیه، ولی خب دارو الان نمیتونه بخوره به خاطر سر.
عزیز من به شما یه چیزی بگم عزیزا، خودتون رو و یا کسی رو سرزنش هم نکنید از یه جهاتی، مغزه به خاطر اون سر یه آسیبی دیده، میدونید اون خودش به خودی خودش، بعدم سیستم عصبی و مرکز فرماندهی ماست دیگه، مثل قلب. نتیجتا شما با یه مشکل از یه طرف سیستم عصبی و مغز روبرو هستید، حالا ما اشتباهاً بس باید مسئله مخلوط میکنیم مغز یا سیستم عصبی و اعصاب مرتبطیم، از یه جهات مسئله روانی داریم یا شخصیتی داریم، از جانب دیگه افسردگی و ای بسا بیش فعالیتی و یا حالت شیدایی، یعنی دو قطبی بودن و همراه با استراب و وسواس و خشم دارید، یعنی یه مجموعه است عزیز. ولی همینقدر که شما نسبتاً خودش رو به ضرر و خطر جدی نیاندازه این حد اکثر کاره، یعنی شما فقط اگر بتونید براش تا حدودی بیدردی و بیرنجی رو برای خودتون به وجود بیارید کار بسیار کردید، و الا نه کاری هم به کارش نداشته باشید، چون شما به اون صورت نقشی ندارید. اگر به شما میگه تلفن نکن بهش بگید تو هر وقت دلت خواست زنگ بزن منو خوشحال کن.
همین کارو کردم من آقای دکتر، اصلا به طور کامل آزاد گذاشتم، هیچ نوع محدودیتی براش نذاشتم، هر کاری هم بگه، چون الان مثلا شرایط کاری چجوریه که خیلی نمیتونه کار کنه، چون خیلی زود خسته میشه، عصبی میشه اگر بخواد خیلی کار بکنه اینا. بعد مثلا پدرش گفت اصلا نگران نباش، مثلا ما خزینه‌تو میذاریم براش هر چقدر که لازم.
نه بهترین کار این که مثلا یه محلی براش بگیرید که حالا یا اجارش یا خریده باشید، که چون به هر حال سهم اصلی هزینه‌اش اونجاست، یه ذره بهش آرامش بدید عزیز. ولی از توش به این راحتی چیزی نمیتونید در بیارید، یعنی اون سابقه های اینا بر اساس آنچه که میفرمایید آسیب زمینه ارثی داشته، بعدم سیستم عصبی و مغز به هم ریخته، بعدم این مجموعه بیماری ها همراه با اختلال شخصیتی هم هست. بنابراین بعد عرض کردم همینقدر که برای خود شما و او بیدردی و بیرنجی وجود داشته باشه این حد اکثر انتظار، مثل من که فقط دردم از بین بره، حالا به من خوش نمیذاره، لذتم از زندگی نمیبرم، ولی شرایط سخت و تلخی عزیز. به همین دلیل من فقط باز پیشنهادم اینه که هر چه هست رو ادامه بدید، ولی بدون روان درمانی کار پیش نمیره. حالا دارو که متاسفانه موضوع سرش و قشش یک بار همه چیز رو به هم میریزه و خراب میکنه. به شرایط سخت و سنگین داری، خودتونم زن مهربون در این حال فهمیده و آگاهی هستید و متوجه توانایی های خودتون برای کمک هستید، ولی واقعا غیر از موضوع دکتر و روانشناس و روان درمانگر کاری بیش از اون نمیشه کرد، و در حقیقت مثل یک کسیست، امیدوارم این تعبیر من اذیتتون نکنه، که تو بیمارستان آدم باید تو بیمارستان آدم باید یک کسی رو با یه مقدار وسایل نگه داره، یعنی خودش به خودی خودش به خودی. بنابراین با وجودی که دخترتون بیرونه، ولی متاسفانه یه جوری اندرون است و گرفتار. بسیار بسیار متاسفم، ولی ببینید چه میکنی تو؟ آقای دکتر امیر پوروندم مطمئنم بسیار میتونه کمک کنه.
واقعا
نه دلسوزی و مهربونی آقایشون رو میدونه.
بله. بسیار مهربونه.
درسته.
من اتفاقا بهتون گفتم، گفتم آقای دکتر پورمند، آقای دکتر هلاکویی واقعا گلچینن، خودشون گلن، بهترین ها رو هم انتخاب میکنن. نه واقعا اینو میگن، هم از بچه های رادیو که واقعا فوق‌العاده و بی نظیرن. یعنی واقعا خیلی خوبید آقای دکتر، خیلی خوبید.
لطف و محبت داری.
خدا حفظتون کنه.
برحال متشکرم و ممنونم از اینکه روی خط اومدید. متاسفم که حرفی ندارم ولی مطمئنم چون واقعیات رو میدونی.
نه بسیار متشکرم از راه نماییات.
خواهش میکنم.
من فقط میخواستم نظر شما رو بدونم راجع به این مسئله. بسیار متشکرم.
خواهش میکنم. لطف کردی. شما هم همینطور. محبت. خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
خانم و آقای خوشپوش، بنز دلبند شما در مرسدس بنز کیز در ونایس در انتظار شماست. لطفاً هرچه زودتر بنز خود را از نگرانی برهانید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی بود.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگه است. این زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو سه شنبه 12 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهند داشت. عشق، ازدواج و خانواده سه شنبه 12، 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من که نزدیک 30 سال هست 24 ساعت یا 8 جلسه ادامه خواهد داشت. فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام خیلی دکتر، با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم روی خط موندی جان.
خواهش میکنم نوت کردید. آقای دکتر، من میخواستم مشکلم رو در رابطه با همسرم مطرح بکنم، ولی قبل از اون خودم شخصا هم یه مشکلاتی دارم و همینطور همسرم که فکر میکنم خیلی تاثیر گذاشته.
بذارید من یه چیزی بهتون بگم عزیز. من 15 دقیقه وقت دارم، 15 دقیقه 16 دقیقه، هر جور دلتون میخواد شما انتخاب بفرمایید.
بله تاس،
مرسی.
من 45 سالم هست، همسرم 6 سال از من بزرگتره. ما 3 سال هست، بیشتر از 3 سالی که ازدواج کردیم و من تقریبا 6 سال پیش اومدم آمریکا، ایشون 2 سال بعد از من اینجا اومدن. من قبلا ازدواج نکرده بودم، ایشون یه ازدواج قبلی داشتن که تقریبا فکر میکنم حدود 20 سال تون ازدواج بودن. از اون ازدواج یه دختر الان 22 ساله دارن. من خودم بچه دوم خونه هست، خانواده بودم، این بین 3 تا بچه، بچه وسط هستم، خواهر 1 سال و نیم بزرگتر از خودم و برادر 3 سال و نیم کوچکتر از خودم دارم که توی خونه بزرگ شدم که اختلافای پدر مادرم خیلی زیاد بود. خواهرم از وجود من خیلی خیلی اذیت بود، از همون بچگی همیشه در حال از کتک زدن من بود، دوام میکرد یا به هر شکلی که پدرم تنبیهش میکرد و اذیتش میکرد این یه جوری سر من تلافی میکرد اینا رو، و خب خودش خیلی خیلی اذیت بود و در حدی اینو تنبیه میکردن و خیلی اذیتش میکردن در واقع، که حتی این روی من اثر خیلی خیلی بدی گذاشته. و من الان مدتی هستش که با به خاطر آوردن خاطره های بچگی و اذیتی که خواهرم میشد گاهن منقلب میشم و یا دیدن اذیت شدن بچه های کوچیک دیگه. حالا من با این روحیه و با این
سابق شما چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
من تو ایران کامپیوتر خوندم، آمریکا که اومدم حمل و نقل خوندم، ایران لیسانس گرفتم و اینجا فوق لیسانس گرفتم.
اوکی. همسرتون چی؟
ایشون مهندسی برق خوندن، بعد دندون پزشکی خوندن. تو ایران اینجا که اومدن هیچی، فقط زبان خوندن، کار اینجا انجام ندادن.
تو 4 سال اخیر؟
بله. و این هیچ کاری نه، همشون در واقع ببخشید یه لحظه، همش رو نه، ولی خب توی یه مقطعی اینجا که اومدن زبان خوندن، به این امید بودن که بتونن امتحانای اینجا رو، امتحانای بورد رو پاس کنن و وارد دانشگاه بشن، توی رشته خودشون بتونن ادامه بدن.
که 47 سالگی؟
بله.
چه 47 سالگی اومدن امریکا، حالا تازه اومدن درس بخونن؟ ما بچه زندگی اقتصاد، خب آخه با شما هم گید برن زبان بخونن برن دانشگاه.
بله، ولی هدفش از اومدن در واقع درس خوندن نبودش. زندگی قبلیش به طرز این در واقع
من کاری به اون ندارم. نه بذارید نمیرسیم اونجا.
نه بگم دلیلی که اومد در واقع فرار از ایران بود برای درس خوندن نیومد. وقتی که از زندگی قبلیش خارج شد
نمیخواست. من متوجه هستم. اصلا ایشون به هر دلیل اومده بیرون. این داستان که من میخوام زبان بخونم بعد برم دانشگاه از کجا در اومد؟
این که به هر حال چیزی که به فکرش رسیده بود و میخواست انجام بده.
چجوری آدم میتونه در سن 50 سالگی کار نداشته باشه، درآمد نداشته باشه؟
خب اجازه کار که اصلا به هر حال نداشت، یعنی امکان این که اینجا کار بکنه نداشت و خب این که هیچ کاری نمیتونست بکنه، تنها چیزی که به فکرش رسید انجام بده اینه که درس بخونه. و
به هر حال زندگی چجوری از نظر اقتصادی و مالی بگذره؟
ببینید ایشون یه پسندازی که از ایران داشت با خودش رو برده بود و منم تقریبا از همون اولین روزی که وارد آمریکا شدم کار میکردم و خب حالا پسنداز ایرانم هم داشتم و تنوز دارم.
اوکی، پس دلیل اصلی
دلیل اصلی
رابطه شما با هم به دلیل اقتصادی و مالی بوده؟ شما کم داشتید، ایشون اصلا نداشته؟
بله متوجه هستم.
عرض کردم که شما کم داشتید، ایشون هم اصلا نداشته، ولی دوتایی با هم یه زندگی داشت. بیر از اون بگذاریم. شما تو 42 سالگی؟
نه، ایشون از نظر مالی مشکلی تقریبا نداشت اون موقع. بله، ولی خب شاید حتی این مسئله مالی هم تأثیر داشت.
بسیار خوب. به من بگید شما در 42 سالگی ازدواج کردید؟
من در 42، بله. و ازدواج اولم بود. حالا این برمیگرده به در واقع مشکلات.
حالا الان چه خبره؟ بذار اول بریم سراغ الان. چه خبر هست الان در زندگیتون عزیز؟
بله، ببینید مشکلی که من الان دارم، من خودم فکر میکنم که یه تیپ عزلت طلب هستم، یعنی بودم همیشه. تنها خصوصیتی که از عزلت طلبی ندارم اینه که خیلی رفت آمد میکنم و خیلی با دوستا و اینا ارتباطم زیاده و فکر میکنم که همسرم برتری طلب هست و حتی از نظر من که اصلا متخصص نیستم تو این زمینه، گاهی اوقات این برتری طلبیش کمی به سمت خودشیفتگی میره. و ما زمانی که قبل از ازدواج ما مدت خیلی خیلی طولانی همدیگر رو میشناختیم، من برای ایشون کار کردم، جمعای دوستانه‌ای داشتیم که من ایشون رو میدیدم. و حالا بعد از این که من
ببخش عزیزم در ایران نه در اینجا؟
بله در ایران.
اوکی میفرمایید.
بله، زمانی که ایشون میخواستن بیان آمریکا با من تماس گرفتن که برای دخترشون در میخواستن که خودشون تنها بیان آمریکا، ولی بعد متوجه شدن که همسر سابقشون با دخترشون بسیار مشکل داره و ایشون رو در جریان اصلا قرار نداده و به این نتیجه رسیدن که نمیتونن دخترشون رو اونجا بذارن و باید حتما با خودشون بیارن. با من تماس گرفتن که راهی پیدا کنن که ایشون دخترشون رو بیارن اینجا، حالا خودشون هم نتونستن بیان دخترشون بیاد. بعد من اینجا براش پذیرش گرفتم و قرار شد که ایشون بیاد. پدرش تونست که همراهش با ویزای توریستی وارد آمریکا بشه و وقتی که اومد اینجا ویزاش رو تبدیل کرد و به ویزای دانشجویی که زبان بخونه و دخترشون هم اینجا بود. من یه جایی رو اجاره کرده بودم که دخترشون مدتی رو پیش من بمونن. من تو اون فاصله که حالا مدت کوتاهی از اومدن دخترشون که گذشت متوجه شدم که ایشون مشکلات خیلی زیادی داره از نظر روانی و بهش گفتم که به دخترشون گفتم که ببین تو میخوای با مثلا پدرت مادرت مطرح کنی و فکر میکنم کمک لازم داری. و به من گفت آره من میدونم که خیلی مشکل دارم و اینا باور نمیکنن حرف منو، تو بهشون بگو. و در حدی بود که مثلا سلف هارمینگای خیلی ناجوری داشت و مثلا تو یه مقطع مینشست و با تیر بدن خودش رو 80 تا برش میزد و بلند میشد اصلا. و این همینجوری یه مثلا شروعش بود و عوارض دیگه همینجور خیلی چیزایی بروز کرد و این حالش خیلی به نظر من بد بود. پدرش قبول نمی کرد و میگفت که نه این نمایششه و این عدوشه و این مریض نیست، فقط دوست داری که جلب توجه بکنه. و مادرش هم در واقع همین حرف رو میزد، میگفت این آدم دروغگویه که فقط دوست داره جلب توجه بکنه، اصلا هم براش مهم نیست که مثبت یا منفی، و هر کاری میکنه برای اینکه توجه دیگران رو بگیره. و خود این دخترم میگفت که من یه آدم کنترل فریک، این اصطلاحی که خودش استفاده میکنه، میگفت من باید همه چیز و همه کس اطرافم کنترل کنم و همه باید به من گوش کنن، همه باید به من توجه کنن، هیچ کس از جاش تکون نخوره تا مثلا من تایید نکردم. اینا رو خیلی وقتا به شوخی میگفت، ولی خب عملا یه جوری وقتی که این اتفاق نمیافتاد تو لک میرفت، ناراحت میشد. و یه چیزی که خیلی بد بود این که تقریبا هر کسی که دور و بر ما بود ایشون یه جوری فوری مثلا چشماش برق میزد، هر آدم مذکری رو به سمت خودش جذب کنه و به نوعی رابطه برقرار کنه، و باعث شد که تقریبا تمام دوستای ما به نوعی ما باهاشون مشکل پیدا کردیم. و حالا ببینید اینجا این اوضاع، من اوضاع خودم خیلی آدم مرتبی نیستم، میگم از یه بک‌گراندی دارم میام که خانواده خیلی پر از دعوا و مرافعه داشتم و خواهری که دائم منو اذیت میکرد، کتک میزد، با من قهر بود و خیلی اذیت میشدم، خیلی خیلی اذیت میشدم. تو مخصوص مادرم همیشه به من میگفت تو ساکت باش، تو آروم باش، تو حرف نزن، تو تلافی نکن، تو عکس العمل نشون نده، اوضاع بدتر میشه. بعد زمانی که همسر الان من که اون موقع ما ازدواج نکرده بودیم اومدن اینجا با دخترشون، در واقع به نوعی تمام اون وقایع برای من تکرار شد. به نوعی به من میگفتن که تو هیچ حرفی نزن، هیچ کاری نکن.
نه متوجهم نیاد اونجا نریم عزیزم. اونا که مشخصه. بلد. الان چه خبره با همسرتون؟ من 6 دقیقه وقت دارم بریم سراغ همسرتون الان.
الان مشکلی که ما داریم، ببینید من فکر میکنم که من و ایشون با هم نمیتونیم، در واقع نمیتونیم کنار بیایم، خیلی با هم درگیر میشیم. و مشکل اینجاست که خیلی از وقتایی که ما درگیر میشیم، در واقع موضوع چیزی هست که به دخترشون مربوط میشه. من دو سال نیم هست البته دخترشون رو ندیدم، و من هرچی که بهش میگم که من الان با دختر تو مشکلی ندارم و درگیر نیستم، مشکل من با تو هست، نوعی که برخورد میکنی یا ماجرا رو هندل میکنی، همه ایناست که بر من مشکل ساخت میشه. و همیشه به من میگه تو گیر کردی و تو به اون بچه هست.
بله. نه آخه یه مقدار شدید آخه از حرفاتون. آخه شما عزیز یه مقدار حالت منیک رو دارید خودتون. آره دیپریشن هم دارید شما، کاملا علائم دو قطبی رو نشون، یعنی منیک دیپریشن رو میشه دید در شما. این و این موضوع جدی عزیز شما رو یک دوم من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
تقریبا میشه گفت 90% اوقات خوب.
خب به من بگید که آیا فکر کنید به هم علاقه و توجه و محبتی دارید یا ندارید؟
میتونم بگم که تا چند ماه پیش من حداقل در مورد اینکه خودم به ایشون علاقه دارم مطمئن بودم، علاقه زیادی دارم، ولی الان کمی شک دارم. آكی. که حتی مثلا من
به من بفرمایید به من بفرمایید که شما که هیچ وقت فکر بچه دار شدن رو دیگه با ایشون نکردید، درسته؟
نه خیلی.
اوکی به من بگید که اگر جدا بشید چه چیزی رو از دست میدید شما تو این رابطه؟ یا چه چیزهای خوبی رو؟
ببینید هیچ چیز، یعنی در واقع چیزی که از دست میدم در واقع یه تصویر، فکر میکنم خیلی هم واقعی نیست، چون ایشون از نظر من یه بخش خیلی خوب داره و یه بخش که خوب نیست و برایندش چیزی که من نمیتونم تحمل کنم.
هم متوجه. نه چی از دست میدید؟ چه چیزهایی رو در جدایی از ایشون دیگه از این بعد نخواهید داشت؟ یا فکر کنید ممکنه معمولا کسی پیدا نشه که اونو بتونه به شما بده؟
هیچی؟
آه... من... به من بگید اگر شما صحبت از جدایی بکنید ایشون چقدر با این کار راضیه؟
متاسفانه من دائم صحبت جدایی میکنم و این خیلی مطرح کردم، 100% مخالفن.
استدلالشون چیه؟ ما زندگی خوبی داریم؟
نه ما هیچ وقت زندگی خوبی نداشتیم از روز اول، ولی ایشون زندگی قبلشون هم خوب نبوده و 20 سال اونجا موندن، یعنی اصلا مدلشون اینه. من این حالتشون رو فکر نمیکنم.
شما چرا فکر نمیکنید تشخیصتون درباره ویژگی شخصیتی درست عکسه؟ ایشونه که مقدار عزلت طلبه، وقتی به کسی گیر داد و بند کرد دیگه راهانه میکنه و شما یه مقدار شخصیت ای بسا برتری طلب دارید. میدونین چی میخوام بگم؟
بله.
یک کمی به نظر من شما یک کمی جای من و تو رو یا من و او رو با هم اشتباه کرده. چون آره برای که با بقیه ویژگیاتون نمیخونه عزیز یه دختر. بعدم ببینید اصلا عزلت طلب یعنی با مردم رابطه نداره. شما بگید من عزلت طلب تنها صفتی که ندارم رابطه درست بشه که من یه زنی مردی هستم که زمینان حامله هم میشم. خب
بله خیلی مطلقه این حرفی که زادم میتونم باید دکتر، ولی من وقتی اون در واقع سیدی اون بخش عزلت طلب
شما همه رو دارید اون مال افسردگی تونه. نه نه آخه اون افسردگی تونه. اون ویژگی های شخصیتی که در تیپ عزلت طلب 25 تا صفت ویژگی که من ذکر کردم ای بس شما 15 تا 16 تاش داشتید، ولی اون به افسردگی میخوره عزیز. یعنی اون قسمت افسردگی است که شما اون صفات رو به عنوان صفات جدی کلی شخصیتی گرفتید. من متوجهم چی میفرمه و به همین جهت است که
من پیش روانپزشک رفتم آقای دکتر، ولی نتونستن
هیچ چیزی رو در آخه تو ما چند جلسه رفت؟
من چند ماه رفتم چون داروهای مختلف رو من
آخر نه ولی آخر تشخیصی که بر اساس اون دارو دادن چی بود؟
شروع کار به من گفتن که تو ممکنه که افسردگی داشته باشی، بعد از چند ماه به من گفتن تو اصلا افسردگی نداری، این در واقع آثار مهاجرته و اصلا من آثار افسردگی درشو نمیبینم، دارو رو قطع کردن و هیچی دیگه تکرار نکردن. آیا
سایکیاتریست روانپزشک بودن ایشون؟
بله روانپزشک بودن، البته من پیش مشاور یعنی روانشناس هم رفتم.
نه اون مهم نیست،
چند تا روانشناس
اونا هم تشخیص ندادن که شما.
نه متاسفانه.
نه یه ذره آخه مشکلی شما آخه بدجوری تو در تو پیچیده ای. بعدم شما خودتون دیدید که تشخیصتون راجع به خودتون که آدم مبنا قرار می فکر کنه با یه آگاهی هست، بعدم نشون میده اصلا وارونه است. و بعدم میدونید آخه ماجرای جایگاه شما تو خونه بچه وسط بودنتون، خواهری که اذیت میکنه، مشکلاتی که در خانواده بوده، بعدم تا 42 سالگی ازدواج نکردنتون، بعد ازدواج کردن با کسی که دختر داره، دختر بزرگ 20 22 ساله داره، بعدم با او درگیر شدن داره، بعد حتی شما بازی حرف عجیبی که زدید است که من با خودش کاری ندارم، ولی هر چی مربوط به دخترشه. دو سال و نیم است که من دخترشو ندیدم. خب دیگه با
نه نه شما ببخشید آقای دکتر، من می‌خواستم با عجله اینو بگم. نه من حسام اینه که من مشکلم با خودش هست.
آخه باشه نه در ارتباط نه در اونجا ببینید واسه توضیح در ارتباط با دخترش، دختری که دو سال نیم آدم نجاش که هر کاری می‌خوان دکان پدر و دختر بکنه، به شما چه اصلا نمیخواد بیاد خونه، رفته با دخترش، این حتی شما رو قرار نیست اذیت کنه، برای که اونم یه حق
واسه نه من اذیت نمی‌کنه آقای دکتر، من حتی بهش گفتم که تو مشکل داره تو تمام زمان تو با اون
ببین دیستر. عزیز دل 6 تا 12 سالگی بدجوری آسیب دیدی، یعنی کاملا دلایلی که میاری از نظر من عزیز دلیل نیست، رشنالیزیشن دلیل تراشی قربونه، شما اون نظام استدلالی اونجاست، یعنی وقتی میرسید به استدلال دختر باهوشی هستید، دختر توانایی هستید، اونا رو میشه دید، اما وقتی میخواید سر همش بکنید تجزیهش خوبه اما ترکیبش همون مردشور است، میدونید یعنی یه کمی اونجا گیری. و به نظر من اگر یه روانشناس خوب حریف پیدا کنید، چه خانم چه آقا، یه کمی کمکتون کنه، یه توی مسیر دیگه میافتید. آدرس رو کاملا گم کردید، یعنی حالت گمی و گیجی رو درتون میشه دید، ولی از اونجایی که خیلی مدعی هستید مثل آقایونی که هیچ وقت آدرس رو گم میکنن نمیپرسن، شما نمیپرسید.
آقا جو که من تمام عمرم دارم میرم پیش روانشناس،
برای که همه رو سر کار گذاشتی، حتی منو دیگه گذاشتی اول. خب آره دیگه منم سر کار گذاشتم، نه سر کار به صورت بدو، اصلا اعتراض ندارم، خوشحالم که یه نظر اینچنی میدی، یعنی بعدن گفتم این آقای خیلی سیبیل کلفت حامله رو برای من توصیف کردی و اینجاست که مسئله است، اینه که بدبخت روانشناسم گیر میفته، البته اونا بدبخت نیستم منم. حالا به هر حال یه روانشناس خوب پیدا کنیم ببین چه میکنین، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، برام آدم جالبی هستید عزیز، چالنج با شما با مزه است، ولی یه روانشناس حریف میخواد اول برای هوشیشو بپرسید بعد برید سراغش. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، خدا نگهدار.
شنگون اجمند قسمت آخر برنامه رو آقای نیک کانی دارن که در گفتگوی با آقای محمد رضا معزنی بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
ابنیزر اینترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در دو کنسرت باشکوه در MGM Grand آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر، ابی، شهرام سلطی، اندی، ما
شهرام شهر، یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرگری، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنائی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به ویب سایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفون های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا تراول.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و ناین.
توی حدود 1 ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو 1 ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی.
بله، در 1 ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم و همکنون فریز کردن چربی های بدن با روش جدید Cool Advantage Plus. فقط 35 دقیقه برای هر ناحیه. سوپر کول، سوپر فاست بای دکتر مسعودی، دکتر کول. مطب ها بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ایروان. 310-855-7171.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای نیک چکانی هستیم، مشاور مالی از دفاتر اقتصاد و خانواده، و امروز میخوایم یک اکسری مالی تمیز و مرتب داشته باشیم. آقای چکانی عزیز، درود بر شما.
درود فراوان به شما و شنوندگان خوب. چه اشاره خوبی کردیم، به خاطر اینکه افراد، جناب منزلی، 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعت، حتی بیشتر در رستوران ها وقت میذارن، میرن یه فیلم سینمایی میبینن، تلویزیون مرتب دارن نگاه میکنن. این 1 ساعت، 1 ساعت و نیم را اگه ما بتونیم یکیشو برای برنامه‌ریزی مالی خودمون کنار بذاریم و ببینیم که اکسری مالی چگونه در میاد، میتونه واقعا نتیجهش تا آخر عمر بهبود پیدا کنه، بهبود نشون بده برای شخص. به عنوان مثال، به خاطر اینکه ما انسان ها باورهای فعلیمون از تجارب گذشتمون سرچشمه گرفته، باید این باورهای افراد ما در اکسای مالی از زیر ذره‌بین رد کنیم، ببینیم که این شخص وقتی راجع به مسائل مالی صحبت میکنه چگونه اونو توصیف میکنه، و توصیف کردن اون نشون میده دقیقا این شخص در گذشته چه کارهایی رو انجام داده، و نگاه میکنیم ببینیم بالاترین موفقیت شخص چی بوده و بدترین تصمیم مالی که گرفته چی بوده. وقتی این دوتا رو به هم بچسبونیم میتونیم دقیقا برنامه‌ریزی بهتری انجام بدیم. یکی از این برنامه‌ریزیایی که ما بسیار ازش استقبال میشه اینه که شما نوعی با من ملاقات میکنیم، ما به این نتیجه میرسیم که آقای مازنی شما نه 10% از درآمدتون پس انداز کردین، نه پولی برای آینده گذاشتین، زندگی خیلی خوبی رو مدیریت چه به عهده داشتین، ولی به اون صورت برای آینده خبری نیست و پولی کنار گذاشته نشده. خب میگیم که چرا ما نیم یه سری از این اشتباهات گذاشته رو فایننس کنیم. به این معنا خیلی عادیه، افراد وقتی یه ریل استیت دارن روش قرض میکنن، میرن یه ریل استیت دیگه ای میخرن، بعد میرن دوباره رو اون قرض میکنن یه ریل استیت دیگه ای میخرن. فکر کنین اگر نمیتونستی شما فایننس کنی، چند تا میتونستی ریل استیت بخری؟ اگه قرار بود کش بخری، اگه قرار بود یه منزلی که 3 میلیون دلار شما کش بخرین، فکر نمیکنم تعداد فروش به این بالایی بود که الان که میرین فقط یه 10% 20% داون میذارین، بقیه پولو بانک میده و شما شروع میکنین بابت گرفتن این قرض یه پولی به بانک پرداخت میکنین. به همین دلیل چون با قرض میتونین بیشتر ریل استیت بخرین، مرتب و مرتب سرمایه‌تون بالا میره، ریل استیت هم بالا میاد و همه خوشحال و خندان میرین دنبال کار زندگیتون. چرا افراد عادت ندارن که به عنوان مثال یکی از بزرگترین مشکلات زندگی خودشون که برنامه بازنشستگیشون هست و نه 99% بلکه 100% یک روزی با اون دست و پنجه نرم کردن رو در راه هستش و مزه خواهند کرد رو فایننس نکنن؟ به عنوان مثال شما میرین بانک، آقای مازنی میگین که من این دفعه اومدم به جای اینکه قرض کنم برم بیلدینگ بخرم، میخوام قرض کنم بذارم تو حساب بازنشستگی، به خاطر اینکه من اگه بیام بخوام 500,000 دلار جمع کنم شاید 20 سال طول بکشه، ولی اگه بتونم الان 500,000 دلار فایننس کنم بذارم در حساب بازنشستگی، و همونجوری که وقتی از بانک قرض میکنم یه رقمی رو بابت بدهی پرداخت میکنم به بانک، پیمنتاش رو اونجوری پرداخت بکنم، الان من با 500,000 دلار حساب بازنشستگی رو شروع میکنم، نه اینکه بیام سالی 20,000 دلار بذارم برای فرزند 10 سال آینده. به همین دلیل هستش که افراد وقتی که میان پیش ما یه سری برنامه‌ریزی تازه رو جلو پاشون میذاریم که کاملا براشون تازگی داره، براشون اینترستینگه، براشون جالبه. پریمیوم فایننسینگ رو یا فایننس کردن حساب‌های بازنشستگی رو ما حتی در بیمه عمر هم استفاده میکنیم. اگر قرار بود آقای مازنی شما بیمه عمری بخرید که پیمنت یا پول خرید این بیمه عمر رو بانک پرداخت کنه و به شما بگه که شما در زمان فوت بیاین پول بیمه رو من میدم، ولی این دت بنفیت یا بیمه عمر رو با هم نصف کنیم، همه راضی بودن این کار انجام بدن، چون اگه ما قرار پولی پرداخت نکنیم، یکی پولش رو پرداخت کنه ولی در آینده سودش رو با هم نصف کنیم، همه آماده هستن. ما از پریمیوم فایننسینگ استفاده میکنیم برای کسانی که دوست دارن ثروت بیشتری رو برای خانوادهشون بذارن ولی بودجهشون محدود، خودشون نمیتونن این کارو بکنن، و از طریق فایننس کردن پولی که میخوان برای ثروت یا برای خانواده بذارن رو از طریق بانک ها انجام میدیم. خیلی نتایج خیلی خیلی خوبی رو گرفتیم. به همین دلیل هستش که قدم گذاشتن و آمدن و گرفتن اکسترا مالی بزرگترین کاری هستش که بعضی موقع افراد فقط باید انجام بدن. بقیه برنامه رو ما در دفاتر تیک اوور میکنیم، و چون اکثر برنامه‌ریزی افراد زیر یه سقف انجام میشه، براشون خیلی راحت‌تره که بتونن این برنامه‌ریزی رو انجام بدن. کسانی که با طلاق دارن دست و پنجه نرم میکنن یا طلاق گرفتن یا در حال گرفتن طلاق هستن، اونها برنامه‌ریزی ویژه‌ای رو احتیاج دارن، به خاطر اینکه کاملا وارد یه شرایط جدید اقتصادی در خانوادهشون دارن میشن که باید یکی دستشون رو بگیره و بهشون نشون بده که الان زندگی چگونه خواهد بود. پس کسانی که در حال گرفتن طلاق یا بعد از طلاق هستش، بسیار مهمه که برای گرفتن اکسترا مالی تشریف بیارن. و کلام آخر، بعضی موقع باورتون نمیشه در اکسری مالی ما میبینیم افراد برای یه ادوایزی که واقعا یک دلار هم نمیارزید، اصلا ادوایز بدی هم بوده، غلط بوده، شخص تازه پول هم دست داده، چه فیای چه مخارجایی پرداخت میکنن که یه سری داستانهایی بشنون که اصلا مثل زمان تفاوت همونجوری که گفتیم تلفن عمومی با سلفون هستش، ولی بابتش پولای کلان رو پرداخت میکنن و خود گرفتن این ادوایز باعث شده که شخص هم فی یا مخارج زیادی رو پرداخت کنه، نتیجه کارش به اون صورت خوب نباشه و از همه بدتر نسبت به گرفتن ادوایز هم الان بدبین شده، الان از همه میترسه، فکر میکنه همه ادوایز بد میدن. به همین دلیل زمان گرفتن نصیحت‌های مالی قدیمی نه چندان کارساز با فی و مخارج زیاد گذشت، خدا بیامرزه اون زمان گذشت. الان زمانی هستش که وقتی شما از خواب بلند میشین میبینی که شرایط اقتصادی و سیاسی جهان هر ثانیه، هر دقیقه، هر روز، هر هفته داره عوض میشه، شما نمیتونین یک بدون کاپیتان باشین در این اقیانوس اقتصادی، دو نمیتونین تمام تصمیمات مالی خودتون رو بگیرین به خاطر اینکه زیر و بم هایی که برنامه‌ریزی مالی داره، چون افراد هر روز باش دست و پنجه نرم نمی‌کنن و در مدارس هم به ما نمی‌آموزن که ما امور مالیمون رو چگونه مدیریت رو به عهده بگیریم، احتیاج داریم واقعا یکی دست ما رو بگیره، به شرط اینکه اون شخص هم تجربه اینو داشته باشه که بتونه ما رو در این شرایط فعلی کمک بکنه. به همین دلیل تشویق می‌کنم که افراد برای گرفتن اکسری مالی در هر شرایطی هستین تشریف بیارین، به خاطر اینکه دوستان عزیز بسیار بسیار موفق مالی ما هم اشتباهات میلیون دلاری دارن، اونها هم احتیاج به اکسری مالی دارن که ما با اونها ملاقات بکنیم. یکی از اولین استراتژیایی که ما نگاه میکنیم و اکثرا هم کارساسش و به اجرا میذاریم، افراد عادت میدیم به پسنداز، به خاطر اینکه وقتی شما پسنداز میکنین پولتون دور ریخته نمیشه، پیمنت که نیست، پسنداز. مردم باید سخاوتمندانه تر رفتار کنن با این پسندازاشون. عادت میدیم که افراد درصدی از پول خودش رو کنار بذاره، این پول رشد بکنه. اگر ما بتونیم این پول رو رشد بدیم و در آینده تکنیک های پیاده کنیم که کپیتال گین تکس هم روی اون رشد نخوره، یکی از بهترین برنامه‌ریزی‌ها رو ما پیاده کردیم. به همین دلیل هستش که ما معمولاً 3 یا 4 اینوستمنت مختلف انجام میدیم، هر کدوم از این باکس ها یا جعبه ها یا سرمایه گذاری ها وظایف خودشون رو دارن، یکیش شورت ترم، یکیش مید ترم، یکیش لانگ ترم، که شخص بتونه هر موقع احتیاج داشت به باکس اولیه دست بزنه، ولی سعی کنه به باکس های دوم، سوم، چهارم تا اونجایی که میتونه دست نزنه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت های جناب آقای نیک کانی، مشاور در امور مالی رو شنیدید از دفاتر اقتصاد و خانواده. برای تماس با ایشون و همکارانشون شماره تلفن 1-800-861-0306 در اختیار شماست. 1-800-861-0306 1-800-861-0306 دفاترشون در وودلند هیلز، ویست وود و اورنج کانتی. و کلام آخر،
خوب اشاره کنم که جمع مزنیم، ما در دفاتر اقتصاد خانواده خودمون به مسائل ریال استیت اشخاص هم توجه میکنیم، ریال استیت دیپارتمنت داریم، به خاطر این کنم جزوی از برنامه‌ریزی مالیشون هستش و همینجور ماهی یک بار در بی ایریا هستم من که افراد دوست دارم میتونم بیان و اکسری مالی رو بگیرن و وبسایت ما هم هست economicsandfamily.com economicsandfamily.com که افراد میتونن برن یه سری اطلاعات خوب بگیرن و اگر خواستن تقاضای اپایمنت کنن. کلام آخر، شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که بالاترین ثروت شما